وزارت نفت در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از ممنوع شدن فروش نفت و گاز ایران به کشورهای غربی خبر داده است. گفته می شود این اقدام در آستانه تصویب دور جدید تحریم‌های نفت و گاز ایران توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در هفته آینده ششم فوریه صورت می گیرد. پیشتر دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور مبارزه با جرائم مالی و تروریسم گفته بود اجرای قانون تحریم‌های جدید می‌تواند انتقال بخش بزرگی از درآمد ارزی ایران به داخل کشور را متوقف کند. وزیر خارجه فرانسه در رابطه با گسترش قدرت شبه نظامیان اسلامگرا در جنگ داخلی سوریه هشدار داد و گفت برای مقابله با شبه نظامیان اسلامگرا باید حمایت‌های بیشتری از مخالفان صورت بگیرد. لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز با حضور در یک کنفرانس اپوزیسیون سوریه در شهر پاریس اظهار داشت نباید اجازه داد انقلابی که با اعتراضات مسالمت‌آمیز برای دموکراسی بیشتر آغاز شده در مناقشه با اسلامگرایان افراطی مخدوش شود. در واشنگتن دی سی هزاران نفر از مخالفان آزادی حمل سلاح گرم به نشانه اعتراض خود در این زمینه در نزدیکی ساختمان کنگره آمریکا تجمع کرده و از تلاش‌های پرزیدنت اوباما برای کنترل بیشتر خرید و فروش اسلحه و ممنوعیت سلاح‌های نظامی حمایت کردند. گزارش ها هاکیست وینسنت گری شهردار واشنگتن دی سی که اون نیز در جمع تظاهر کنندگان حضور داشت گفت سلاح‌های گرم باید از جامعه و خیابان‌های شهرها دور شود. سابقه صاحبان سلاح‌ها باید به طور کامل و دقیق مورد بررسی قرار گیرد و باید پذیرفته شود که سلاح گرم نمی‌تواند در اختیار افرادی باشد که مشکلات روانی دارند. بحث بر سر کنترل بیشتر سلاح در آمریکا پس از آن دوباره آغاز شد که حدود یک ماه و نیم پیش یک جوان آمریکایی 20 کودک و 6 فرد بزرگسال را در تیراندازی مدرسه ابتدایی سندی هوک شهر نیوتاون در ایالت کانتیکت به قتل رساند. در تجمع مخالفان آزادی حمل سلاح گرم در برابر ساختمان کنگره آمریکا بیش از 100 نفر از اهالی شهر نیوتاون نیز حضور داشتند. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما بینندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیاری دارم از همه عزیزان و مهمانانی که در مجلس عروسی تبسم و پرهام پسرم شرکت کردن. از لطف و محبتشون سپاسگزارم و تشکر بسیار ویژه و مخصوصی دارم از اندی و شینی که در نهایت خوبی، هنرمندی و با لطف و محبت و بزرگواریشون این برنامه رو به انجام رسوندن و از کیترینگ بهادر و آقای بهادر به خاطر همه محبت هاشون بسیار بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
تبریک میگم ازدواج پسرتون رو به شما و به پسرتون برای داشتن پدری مثل شما.
لطف و محبت دارید. بفرمایید در خدمتتون
میکنم. جناب دکتر من با همسرم الان پای تلفن نشستیم. ما یک سال و نیم با هم ازدواج کردیم. من 29 سالم، همسرم 28 سالشه. گفتمونم لیسانس هستیم. الان ایران زندگی نمی کنیم. یه چیزی حلوش یک ساله که از ایران خارج شده. یعنی شوهرم اومد از ازدواجم. اون تو ما خیلی با هم مشکل داریم. یعنی عدم تفاهم داریم در واقع.
ببخشید. کدوم کشورها هستید؟ اروپا هستید؟ امریکایید؟ کانادا؟
نه. نزدیک ایران هستیم. از کشور اطراف ایران هستیم.
آخه قرارتون این بود که خارج بشید یا اینکه بعدن اتفاق افتاد؟
بله قرارمون این بود قبل از ازدواج، اصلا یه سری برنامه بود که اصلا عروسی نکنیم بریم خارج از کشور، تو برنامه هم بود. حتی دیگه طوری شد که ازدواج کردیم، بعد از 3 ماه بعد از اینکه ازدواج کردیم تصمیم گرفتیم که زندگی تازه شروع شده رو و تازه خریده شده رو رها کنیم و مهاجرت بکنیم.
حالا ببخشید، آیا برای درس بود، برای کار بود؟
نه برای کار بود.
بسیار خوب.
برای کار همسرم بود. که اومدیم اینجا یه مدتی با خواهر من زندگی کردیم که اینجا زندگی میکرد. یه کاری رو شوهر من و شوهر ایشون با هم، یعنی با جناح شروع کردن و موفقیت آمیز نبود. تو این مدت هم خیلی هر دو خانواده، هم خودشون، همسرامون، هم من و خواهرم، خب خیلی سخته بالا پایین و حالا از هر لحاظ داشتیم که متاسفانه اونم با شکست رو شده از چندین ماه.
من میرسم عزیز، عجله نکن. من فقط برام این مهم است که شما از قبل از ازدواج قرار داشتید که بیاد بیرون، آیا به همین کشوری که خواهر شما بود یا اینکه؟
بله به همینجا.
اون وقت شما دو تا آدم لیسانسیه از ایران میخواستید بیاد خارج تو رشته تحصیلیتون کار بکنید یا یه کاری بکنید؟
نه قرار بود که یه مغازه رو همسر من باز بکنن با یعنی چندین، یعنی کار بیزینس قرار بود دارن ایشون. بعد یه مغازه رو باز کردن که متاسفانه یعنی کار مواد غذایی بود که با نوع شخصیتی که ایشون داشت همخونی نداشت. یکی از علتهای عدم موفقیت اونم همین شد و همچنین بالا رفتن ارز و مسائل مالی. بازم توضیح بدم اینو یا
نه فقط خواستم ببینم. ببینید عزیز، من خواستم ببینم کی این اومدن به خارج و رفتن به این کشور به خصوص و این نوع شغل و کار و اینا رو به دیگری به نوعی حالا قبولانده. میخواستم چون میدونین معمولا ما چند تا تغییر رو با هم نمیتونیم بدیم. ازدواج بکنیم بعد حالا بریم یه کشور دیگه، بعد یه بیزینس که اصلا روش نبودیم شروع کنیم. اینا یه مقدار کارهاییست که خیلی چیزی نداره. مثل که ایشون چیزی میخوام بگم.
بله چون ما با هم حدود 6 سال با هم دوست بودیم قبل از ازدواجمون. اینه که خسته از این حالت ثبات میخواستیم پیدا بکنیم. بعد از این ثبات پیدا کردیم و اومدیم خونه خودمون، دوباره 3 ماه بعد کوچ کردیم. یعنی دوباره یه تغییر تحولات و اون ثبات از بین رفت. خیلی به زندگی زن و شوهرم لطمه می‌خورد. یعنی کار همسرم طوری بود که 7 صبح میرفت 12 شب خسته میومد. یعنی ما حتی رابطه جنسی هم نداشتیم، حتی 40 روز 45 روز اصلا هم دیگر نمیدونیم. و به علت اینکه اینجا خیلی مسائل مالی، مشکلات مالی داشتیم، از لحاظ ارتباط تلفنی هم اونطوری که در ایران روزی چند بار آدم ها به هم زنگ میزنه، حتی روزی یه بار هم نمیتونیم هم صحبت بکنیم. خیلی لطمه زد به زندگیمون تا اینکه اون موضوع تمام شد. اما لطمه ای که زد به اضافه عدم تفاهم که الان داریم، به اضافه یه سری مشکلات دیگه دست به دست هم داده، ما اصلا بحث طلاق آوردیم. من پیشنهاد شدم هم همسرم، چون جفتمون خسته ایم از این وضع که حرف همو نمیفهمیم، تفاهم نداریم. هم من ایراد دارم، هم ایشون ایراد داره.
آخه اون 6 سال چی ازم؟ اون 6 سال با هم چگونه بودید؟
6 سال خوب بودیم.
خب پس چطور که تفاهم نداره؟ ببینید عزیز، من فکر کنم وقتی برای خودتون مسئله آفریدید گرفتار شدید. مثل اینکه من و شما با هم 6 سال دوست باشیم، بعد یه دفعه بگیم حالا می‌خوام بریم فوتبال بازی کنیم یا تنیس بازی. خب معلومه اونجا ممکن تفاهم نشه، برای زندگی عادی و معمولی ما نبوده. ولی اگر شما 6 سال با هم بودید که بحث تفاهم نمیتونید بکنید. تفاهم یعنی همدیگه رو فهمیدن. شما تو اون 6 سالی که با هم دوست بودی همدیگه رو نفهمیده بودید. ترجیحاتتون، علاقاتتون، انتظاراتتون، احتیاجاتتون، خب اینا که
تقریبا
خب پس چه چیزی بود؟ جان
ببینید یه سری مسائل بود که آقای دکتر بعد از مسائل مثلا خانواده ها وقتی حادتر شد که مثلا اومدیم ما با هم زندگی کردیم و بحث سر رفت و آمد ها شد خونه ما بیان بمونن ما مثلا مثال براتون بزنم که براتون بیشتر واضح بشه. مثلا یکی از چیزایی که ما خیلی سرش مسئله داشتیم توی مدت مثلا موقع که اینجا مهاجرت کردیم چون ما کشوری هستیم که نزدیک به ایرانه رفت آمد به خونه ما خیلی زیاده متاسفانه با توجه به مشکلات مالی و روابطی که با هم دیگه داریم. مثلا هم من هم همسرم و دایی مهمون نوازی هستیم مخصوصا بیشتر همسرم. ایشون اعتقاد دارن که به طور مثال پدر و مادر چون بزرگمون کردن زحمتمون کشیدن پس حق دارن که 2 ماه در سال متوالی خونه ما باشن اما وظیفه‌مون اینه که مخصوصا ایشون که کم نذاره هر کاری یعنی حتی اگه آسیب بزنه به زندگی ما چون پدر مادر برای ما زحمت کشیدن 2 ماه تمام
نه سب کنید سب کنید همینجا آخه یعنی پدر مادر برای ما زحمت کشیدن برای چی؟ برای که خیر و صلاح و خوبی ما رو می‌خواستن. ما که نمی‌تونیم زندگی خودمون رو خراب بکنیم برای که اونا بیان برو حالا مگه چه تاجی به سرشون می‌زنه اگر بیان خونه ما.
منم همین اعتقادو دارم ایشون متاسفانه نه تقریبا من ایشونو من حالا دارم حالا ایشون خودشون هم توضیح میدن که اعتقادشون چیه. من صحبتم سر اینه که وقتی آدم ازدواج میکنه اولویت حفظ زندگی حفظ سلامت پایه های زندگیه بعد اولویت میره به مادر و خواهر و داستان دیگه. ایشون اعتقاد که نه هرچی باید جای خودش باشه اولویتی در کار نیست. منم میگم وقتی اولویت در کار نیست تو نمیتونی سر مسائل مختلف گیج میشی نمیدونی چه تصمیمی بگیری نمیدونی الان کی مهمتره. مثلا در این موضوعی که مثلا این اتفاق افتاده و مدت طولانی بدون انقطاع با هم زندگی کردیم هلوش 1 ماه که قرار بود بیشتر بشه ولی بنا به مسائلی رفتن خب من اعتقادم این بود که با هم زندگی کردن ما با این آدم هایی که خب از ما خیلی بزرگترن پا به سن گذاشتن هم احترام رو از بین میبره هم دخالت میاره هم خیلی چیزای منفی یعنی از اون خوبی روابط و چارچوب به هم میزه ولی ایشون کاملا نقطه مقابل من نظرشونه.
بذار بیام ببین چی میگن.
بعد ایشون هم برمیگردن میگن که خب من که دوست دارم پس چیکار کنم؟
نه آخه بچه من که دوست دارم نه بذار الان هم میارشون بهشون بیان روی خط برای که میخوریم به پیام. بذار من دوست دارم تمنا میکنم. خواهش
میکنم.
سلام خیلی ممنونم از اینکه روی خط بودید. همین داستان رو بدون که وارد این بحث دیگه بشیم شما که تازه ازدواج کردید، آمدید توی کشوری، گرفتاری مالی دارید، ماجرای رفت و آمد فامیل چیه؟
اجازه بدید من اصلا من سکوت کردم چون اعتقاد دارم که هر کسی نوبت خودش صحبت بکنه من هم خدمت شما عرض بکنم. والا همین مسئله که همسر من عنوان کرده رو من از دیدگاه خودم میگم چون قسمت سازنده یه مقدار تغییر عنوان کردم. اولا اعتقاد من اینه که ما در دوران دوستی خیلی اختلافات داشتیم بعد در دوران حتی خانم هم میدونه خودش ممکنه دیدم چرا برخلافش عنوان کرد ما خیلی اختلافات کوچیک داشتیم یعنی کوچیک نبوده اختلافات متنوع داشتیم شدن دیدگاه اطرافیان یا مثلا الان به خدمت شما عرض بکنم بگید چقدر بچگانه بوده خب استرس داریم بعد ما اختلافات نظر همیشه داشتیم در همه ابعاد ولی مثلا ممکنه برای شما سوالی شما با این اختلافات چه ازدواج کردی خب من به شخصه خودم میتونم عنوان بکنم که بحث خب علاقه بوده بحث عشق بوده یعنی بحث این بوده که یک کششی بوده که همیشه هم عنوان میکنیم به این همیگه که ما بخاطر یعنی من به شخصه علاقه هم مثلا به خاطر علاقه هم یه حالتیه که میدونم حتی با این اختلافات ما اختلافاتمون تفاهم پیدا نخواهیم کرد در خیلی از مسائل ولی باز این عشق ما رو منتج به بحث ازدواج میکنه.
نه البته میدونید من البته قبول ندارم اینا یعنی من اصلا مفهوم عشق رو از این میبینم که عشق آدمو به آزادی میرسونه به امنیت میرسونه به راحتی میرسونه به یه نوع شرایطی میرسونه که لذت بخشه. من با یه کسی اختلاف دارم بس بکنم دوستش دارم یعنی چی؟ من آخه اصلا آخه عشق از کجا میاد؟
اینجا دکتر حقیقتش اینه که یه سری مسائل هستش که تعریف مطلقی نداره.
نه تعریف مطلق نه تعریف مطلق
ما تو ریاضی مثلا نقطه رو تعریف میکنیم اثر قلم بر روی کاغذ این تعریف مشخصی داره همه بعد کل ریاضی هم بر اساس تعریف نقطه شروع میشه نقطه به خط خط همینجور اشکال هندسی و ریاضی رو تعریف میکنیم ولی عشق مفهومیه که تعریف سلیقه‌ای داریم. مثلا شما
اصلا اینجوری آخه نیست عزیزم، تعریف سلیقه‌ای نیست، داستان اینه که مغز میشه نشون داد شما عاشقید یا نیستید. دقیقاً از ریاضیتون سب کنید، از ریاضیتون هم ریاضی تره، شما اون تعریف نقطه رو اصلا ندارید. به اینجاست که نقطه چیزی که نه طول داره نه عرض داره نه ارتفاع داره که وجود نداره. بنابراین شما اومدن گفتن از برخورد دو تا خط نقطه به وجود میاد که اون خودش فکر کردن مسئله رو حل کردن، عددم نداریم. نه ببینید، وارد بحث‌های فلسفی با من نشید. شما میخواد من بگید که مفهوم من و مقصود من از عشق اینه، من حرفی ندارم. ولی مفهوم عشق بله، من آدم عاشق الان میگذارم زیر دستگاه، مغزش نشون میده عاشق یا نیست. پس اینا واقعیت داره، واقعیتش هم جدی‌تر از همون مفهوم عدد و ریاضی شماست. حالا بیاید از اون بگذاریم. شما معتقدید دو تا آدم میتونن با... نه صبر کنید. شما معتقدید دو تا آدم میتونن صبر کنید. نه نمیخوام اینجا وقت برنامه منه عزیز. صبر کنید. دو تا آدم با هم اختلاف دارن. صبر کنید. دو تا آدم با هم اختلاف دارن. منجر به طلاق میخواد بشه بعد بگم ما صحبت از عشق میکنیم. شما دارید به اونجا میرسی. اختلاف داشتید.
این نظر خانممه.
حالا عالی. پس بذار رو خط باشیم عزیز. ما پیام ها رو میشتیم با خاطر آسوده دلم میخواد تو رو بشنوم. خوشحالم میشم لطفا روی خط باش. مرسی. چنگ و نرجمند با ما باشید.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مون راحت میشی نشوفی نکمناتوه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستارو شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش کشید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات این قیمت ها این سرویس ها میشه که نظری بدی.
اینقدر که زغ زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله آفرین به نیولوک سکن سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
سلام، من شان فرحمند افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون الی موتورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-8951 748-8951.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
برای کلیه دعاوی حقوقی و تصادفات با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000 عضو 08 و 50-50-100.
مجده مجده، شعبه هشتم پلینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایتس و ثرد ستریت افتتاح شد. www.mypalinicafe.com
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده خوب عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو جانم. خب من صحبت شما اینجور فهمیدم که با وجودی که اشکالات اختلافاتی داشتید ولی مایل بودید با هم ازدواج کنید و هر دو موافقت کردید تو ازدواج کنید، درسته؟
بله. منتها یه مبحث هستش که شما شرط ایران هم در نظر دارید حتما میگه، چون که ما تو ایران به هر حال شانس متاسفانه علاوه فرنگی شانس این تجربه رو نداریم که بتونیم قبل از اینکه ازدواج بکنیم تجربه زندگی مشترک رو با هم دیگه داشته باشیم بعد هم به ازدواج بدیم.
عزیزم ببینید، عزیز ببینید، شما بیاد راجع به زندگی تو، اولا تمام مطالعات نشون میده کسانی که با هم ازدواج کنن هیچ امتیازی نداره. این اول. ببینید آخه شما یه ادعایی میکنید کوهبیتن، یعنی زن و مرد پسر و دختر با هم زندگی کنن بعد تصمیم به ازدواج بگیرن، نه تصمیم تو انتخاب درستشون داره، نه کمبود طلاق رو موجب میشه، نه گرفتاری. اونو بذارید کنار، بیا راجع به خودتون صحبت کنین، چون شما وقتی حکم کلی میکنین من باش مسئله دارم. فقط برای من سوال بود که همونطور که خودم نظری رو که من راجع به شما پیدا کردم بیان کردم، شما با وجودی که اشکالات و اختلافاتی طی 6 سال آشناییتون یا دوستیتون با هم داشتید ولی تصمیم گرفتید که با هم ازدواج کنید. بسیار خوب.
حالا مثلا مرتب دعوا داشتید.
خب پس بنابراین حالا که اینجوری شد به من بفرمایید که ماجرایی که الان چون همسرتون اون موضوع ممکنه شما 10 تا موضوع باشه که با هم اختلاف داشتید. این ماجرایی که در یه شرایطی که خود شما اختلاف با هم دارید و زندگیتون به دلایل اقتصادی و محیط تازه و شرایط یه کمی به هم ریخته، این ماجرای تفاوتی که اگر هست، من نمیدونم، اگر بین شما و ایشون هست که در اینجا حالا ما وقتی این رو داریم که باید از خانوادهمون یا دعوت کنیم یا اگر آمدن مدتی اونا رو نگه داریم، حتی اگر به هزینه اشکال اختلاف بین ما میرسه تا پای جدایی داریم میریم، اینو شما چه توضیح؟ چون شما معتقدن که ما باید اینا رو کمتر میکردیم یا به هر حال محدودتر ولی با هم اختلاف داشتیم، نظر خود شما چیه؟
اولا که من قبل از اینا عرض کنم خدمت شما که ما مسائل خیلی مختلفی داریم، منتها خانم من این مسئله رو باب کردن، یعنی این مسئله اصلی ما نیست، این یکی از مسائل ماست که من الان راجع به این حول این مسئله خدمت شما عرض میکنم نظرم. ببینید خانم من بحث اولویت رو مطرح کردن، من بحث اولویتم به این نحوی که خانم من مطرح کرد نیستش، قبل از ازدواجم براشون مطرح کردم، خودشون هم در جریان هستن، اینجا نشستن. این که من اعتقادم اینه که به شخصه من مرد یا همسرم به عنوان یه خانم وقتی که ازدواج میکنن، من خودم از دید خودم عرض میکنم، اعتقادم اینه که من بعد از ازدواج قرار نیستش که بگم که من دارم با یک نفر ازدواج میکنم و تمام افراد توی زندگیم حذف میشن از این نقطه، یه تاریخ جدیدی مینویسم با همسرم و بدون هیچ کس، هیچ اعتقادی ندارم. اعتقادم اینه که اتفاقا من یک آدمی هستم با یک سری اهداف که مثلا تو اون اهداف برفرض مثلا من روابط اجتماعی با دوستام یا مثلا روابط خانوادگی یه سری اهدافی دارم راجع به مثلا فرض کن مثلا فرض به شخص احساس دین میکنم به مادر پدرم، برفرض من اعتقادم اینه که بعد از ازدواج نباید با کسی که میخوام ازدواج کنم نباید مانع از رسیدن به اهداف من باشه، بلکه باید اون شخص هم در این مسیر مکمل بنده باشه، یعنی اون فرد در همه ثانیه ها در بود ماده و روح در کنار من باشه، نه اینکه همسر من خودش رو در یک اون ور مرز تصور میکنه، من رو این ور مرز تصور میکنه و تمام روابط من با افراد مختلف رو از اون طرف من اداره میکنه. این بحث اولویت رو من باز کردم.
نه ببینید عزیز، نه ببینید مطلبی که میگید بسیار درسته، ما وقتی که ازدواج میکنیم یه چیزی به خودمون به زندگیمون اضافه میکنیم، هیچی قرار نیست کم بشه، مثلا همین چیزای خوب. بنابراین اتفاقا پسر و دختری میتونن ادعای علاقه و محبت به هم رو داشته باشن که مادرشون رو، پدرشون رو، حتی مادر و پدر دیگری رو هم باش رابطه دوستان داشت باشن یا دوست داشت باشن، اصلا بحث نیست.
دقیقاً این گفته شما رو من بسیار. به همسرم گفتم.
خیلی قبول، ولی این بسیار متفاوته که بیان با آدم زندگی کنن. ببینید عزیز،
دقیقاً حالا من خدمت شما عرض کنم.
این داستان ایشون گفتن.
آخه این نیست.
اوکی خب همین، من می‌خوام ایشون نیست. گفتن که ایشون در این شرایطی که ما داشتیم مثلا پدر مادر ایشون اونگونه که ایشون گفتن عملاً دو ماه مانده. جان اوکی.
نه به این شکلی
دو ماه قرار بود بمونن، یک ماهشون موندن که همسر من گفت من اگر دوست دارم دو ماه یا سه ماه دارم بمونم پس مال من چی؟ پس علاقه من چی؟
خب شما گفتی بدید من صورت کنم. مثلا اینجاست که خانواده من علاوز سنی بالا هستن، بلوش 70، پدر 77، پدرم هستش، مادرم 60 سالشه، نزدیک 60 سالشه، 58 سالشه. بعد خانواده همسر من یه خانواده جوانی هستن، مادرشون 40 سالشونه، بعد عرضم به حضور شما که پدرشون تو همین سن و سال، کلا یه خانواده هستن که چون تو زمینه بحث تو آژان تهاجمی فعالیت داشتن، کلا تو زمینه رفت و آمد و بیلیت و فلان هوایی همچین علاوز قیمت، علاوز اینکه عادت دارن به سفرهای دو روزه، سه روزه، یک هفته‌ای، این سیستم عادت دارن. افت کلن سفرهای خانوادگی ایشون به صورت 3 روزه 4 روزه سفرهای خانواده بنده به دلت بازنشسته بودن، سن بالا بودن و اون برحال اون اکتیویته نبودن سمت خانواده من معمولا به همین شکله، یعنی 3-2 هفته نبوده، حتی اقلش رو عرض کردم خدمت شما. خانواده من ما وقتی که اومده بودیم خارج از کشور به مدت اگه اشتباه نکنم هفت ماه اصلا به ما چه ما نیومده بوده.
کار داشتن
خودشون. حالا کار داشتن.
یعنی اولویت کار خودشون بود.
حالا به هر علتی نیومدن. بعد توی بعد از هفت ماه که اومدن پیش ما کلن اینجوری بود. خب این حالا من نمیخوام بگم این کارشون درسته یا این کارشون غلطه، بحث چیز قضاوت نمیخوام بکنم. به هر حال به این سمت اومدن که مثلا اومدن یه مدت طولانی بمونن و نه اینکه بیان با ما زندگی بکنن و قصدشون باز برگشت و از اون موقعی که رفتن دوباره الان مدت 6-7 ماهه که اینجا نیومدن. یعنی اینجوری نیستش که شما تصور کنین 12 ماه در ما زندگی میکنن یا به این شکل. و اینم شما در نظر بگیرید که من همیشه با همسرم مثلا اگر که موردی هستش از سمت خانواده من و من هم خودم اونو تایید نمیکنم، من مثلا در همسرم در حضور همسرم باش صحبتی هم گفتم من بهت حق میدم مثلا همچین قضیه هستش کاملا باید موافق هستم، منتها مثلا به علت اینکه مثلا بر فرض مثلا مادرم یا مثلا پدرم سنشون بالا هستش الان سن یادگیری نیستش برای اونا، من میخوام باشون تحصیل کنم، حتی با این حال هم بهشون غیر مستقیم یه موقعهایی در نه تنها در این بود در حتی در ابعاد دیگه من بهشون انتقاد کردم، ولی کن ما این مشکل کماکان داریم. یعنی من انتظار دارم که از همسرم یه همچین رفتارهایی که واقعا به نظر من اصلا خیلی بزرگ نیست و خیلی متوالی و پی در پی نیست و انقدر چیزی نیست، نظرم که از همسر من راجع به این مسائل به خاطر من گذشت بکنه، چون من باش هم تو 99% مسئله باش هم فکر هم قول هستم.
گذشت نیست آقای دکتر، بس گذشت نیست، بس اینه که اینشون این صحبت که دارم میکنن اولا که دوباره تکرار خواهد شد، دوما اینکه در همون طول اون یک ماه خودشون میدونه که به علت اینکه برادرش هم به علت یه سری کار اداری ایشون هم به این جمع اضافه شده بود و ایشون همسر من اصلا حاضر نبود که یک لحظه به برادرش بگه که ممکنه مشکل زا باشه مثلا موندن طولانی تو، حتی ما برگشتیم ایران و ایشون خونه ما موند. یعنی و ایشون میدونست که این موضوع ممکنه زندگی ما رو خدشه توش ورد بکنه، ولی ایشون چون فقط میخواست به هدف خودش که کار اداری داشت به اینجا برسه خاطر
اهمیتی نمیداد به
اینکه دست
میده
زندگی ما
بخواد.
من از این ناراحت
آقای دکتر، منم حرف بزنم دیگه، اشکال نشه باشه.
نه بفرمایید.
یعنی ببخشید چون من با خانمم متفق القول نیستم، مجبورم که این وسط سرتونم درد بیارم. مثلا ایشون که بحث برادر منو عنوان میکنم، برادر من همزمان با خانواده من اومدن اینجا، اما برای کاری مجبور بودیم بریم ایران. برادر من 3 روز بیشتر اینجا کار نداشت، به خاطر اون 3 روز به منم گفت برم هتل. من گفتم مگه میشه تو برادر منی، اینجا من خونه دارم، ما هم توی خونه
میشه. اگر میرفت یه داستانی درست
بکنم. حالا اون ضعف شخصیتی برادر منه، ولی من خودم به عنوان یک آدم نمیتونم اجازه بدم که برادر من تو این کشور غریب من خونه دارم
نه اونو کاملا متوجهم. نه من اینو به شما حق میدم، اون الان معنایی نداره حالی که اومدن. حالا بذار سوال کنم، متوجه شدم چه خبر است؟ یعنی شما
اینم خدمتتون عرض کنم که خانواده ایشون هم به صورت متوالی مثلا ماهی یک هفته حداقل می اومدن اینجا که قدمش رو روی چشم من الانم میگم، خانمم خودش میدونه من چجوری آدمیم، حتی مادر بزرگ خانم من به همراه برادر کوچیکش مجموعاً به مدت 1 ماه اینجا موندن و خودشون میدونی که من اصلاً از اینها شما تصور بکنید که حتی پشت سر هم در خلوت هم با همسرم یه اعتراضی بکنم، حتی این شاید شما بگید که خب شما اشتباه میکردی این کارو میکردی، ولی این اخلاق من هست.
نه متوجهم،
مثلا شب خوابم میومد ولی در حضورشون میشستم.
نه متوجهم،
منم همینو میگم اشتباه. آقای دکتر
نه سب کنید شما بهتر بالای اولا خونتون بلیفسید مسافرخانه برحال هرچی دوست داری بی خودی هم شما اونجا رفتید ازدواج که زندگی کنید، یه کاری رو شروع کنید، هنوز شما شالوده خونه رو نریخته، مهمون دعوت کردید بیان وسط گودا بیسته. حالا به من بگید، من از همسرتون یعنی شوهر سوال دارم، به نظر شما بزرگترین مشکلی که شما با هم دارید، چون گفتی این مهمترین موضوع تو نیست، چه هست عزیز؟
ازم گفتین
آره عزیز، آره مهمترین چیزی که شما فکر با این علت اختلافو گرفتاری هست در زندگیتون چیه؟
حالا حقیقتش رو بخواید اتفاقا خانمم راجع به این قضیه ازم سوال کرد، گفتم والا ما تو هیچ موردی با هم دیگه مفهومم یکی از بزرگترین مشکلات اونی که اصلا نمیتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. چرا؟ چون من اولا یه آدمی هستم که اهل صحبتم، حالا از تعریف از خود نباشه، اصلا تعریف نیست، میخوام کهن محسوب نمیشه، ولی من کلا اهل صحبتم. ولی خانم من خودشون میدونه، مثلا هی میگه کش میگی صحبت میکنی، هی فرام میگم خب به هر حال هر کی یه جور صحبت میکنه، یکی کش میده،
حالا بیاد بگه چی هست از نظر شما چی عزیز؟
حالا عرض میکنم، میگم دارم همین میگم، یکی از دارش که مثلا نمیتونیم با هم صحبت بکنیم، یعنی ما با هم دیگه وقتی صحبت میکنیم اصلا بچه نمیستیم، چون خانم من پا میشه یا میره یا یه حرکت ناهنجار انجام میده. بعد عرضم به شما که اون موقع هایی هم مثلا یهو عصبانی میشه میره، من میگم الان خب وایس صحبت کنیم، چراش میگم یه موقع صحبت کنیم، میره مثلا 10 دقیقه بعد دیگه میگه بیا صحبت کنیم، میام بهش میگم پس اون موقع که میگفتیم صحبت کنیم چرا نکردی، الان چرا بعد من بکنم، ولی من میکنم. یعنی ما اینکه من فکر میکنم که بزرگترین مشکلت اونه که من و خانمم از لحاظ فکری با هم دیگه هیچ تطابقی نداریم.
اوکی. حالا ممکنه من بگید که از رابطه جنسیتون با هم چه؟ چون شما یه اشاره کردن که برای مدتی هیچ رابطه جنسی نداشتیم. یک نداشتید، دو چرا؟
ببینید ما از اول ببین کلا ما به علت اختلافات زیادی که داشتیم، من اینجوری خدمتتون تفسیر میکنم، حالا شاید شما بگید شما نه باید تفسیر کنید، شما باید اطلاعات بدید، ولی ببخشید ما بی‌ادبی میکنیم، ولی تفسیر من اینه که ما به علت اختلافات زیادی که داشتیم اصلا روابط عادیمون روزانه‌مون هم قطع میشد، چه برسه که ما بخوام حالا تو این وسط مثلا با هم قهریم، ما خیلی با هم دیگه قهر میکنیم، مثلا با هم قهریم، حالا چجوری بتونیم استارت رابطه جنسی رو بزنیم؟ من مثلا هیچ، حالا معمولا مردها میگن یه همچین حالتی دارن که مثلا به علت نیاز جنسی پا روی هر چیزی میزن، من هم همچین آدمی نیستم حقیقتش، حالا من نمیدونم مردها رو اینجوری میگن اولویت، ولی من هم همچین آدمی نیستم که مثلا به خاطر نیاز جنسی بگم حالا ما قرار کردیم انگار ننگار که قرار کردیم من برم استاتو رو جنسی بزنم. آقای دکتر
موقعی هم که ما با هم تفاهم هم داریم و خوبیم و قهرم نداریم، واقعیت ما خیلی با رابطه جنسی نداریم آقای دکتر، یعنی گاهی در مواقع خوشی هم گاهی ماهی یک بار دو هفته یک بار.
خب شما این شما همچین ارتباط جنسی رو قبل از ازدواج با هم داشتید یا نه؟
ما رابطه جنسی به صورت نه به این شکل کامل نداشتیم،
متوجه.
خب یعنی با خیلی هم به هم تمایل داشتیم، یعنی خیلی قوی بود این قضیه، بعد از اینکه درست بعد از اینکه ازدواج کردیم هیچ بدتر این نمودار هی اومد پایین و پایین و پایین و صفر و حتی منفی.
اوکی. به من بگید از نظر مالی، من نمیگم وضعیت مالیتون، سر نوع خرج کردن ها، درآمدا، شغل و کارم با هم اختلاف دارید یا ندارید؟
بله، مثلا براتون مثال میزنم، همین یک ساعت پیش داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که چی به شما بگیم واقعا چی رو تفاهم ندیم. مثلا ایشون اعتقاد دارن که اگر ما مثلا ماهیانه $1,000 مثلا درآمد داریم، از این $1,000 بیایم تمام سعیمونو بکنیم که مثلا یه کالای سرمایه‌ای مثل ماشین بخریم، قسط اونو بدیم، نریم مثلا تفریح بکنیم زیاد، نریم مثلا لباس بخریم، نریم خرید بکنیم، فوکوس کنیم رو. من اعتقادم چیه؟ میگم اگر اون $1,000 داریم نمیریم مثلا با ماشینمون مثلا آودی بخریم با پولمون، به جای اون آودی مثلا میریم به جون خریم، ولی با پول تفریح اونم میکنیم، خرید اونم میکنیم، لذت اونا رو میبریم. حتی تا این حد ما با هم دیگه اختلاف نظر داریم. ولی دیگه هم که میخواستم بهتون بگم یه دقیقه واسه دیگه میخواستم بگم اینه که متاسفانه ما الان موقعیتی قرار گرفتیم اینجا که ایشون کار نمیکنه، منم کار نمیکنم، و به علت شکستی که تو کار قبلی خورده مقداری ترس داره برای شروع کار بعدی. این شما فکر کنید همه چی دست به دست هم داده، هم اوضاع و شرایط مالی که خب نقدینگی یه حدی هستش که ممکنه تموم بشه، بعد به این سراغ پسنداز، بعد اونم کم کم تموم بشه، حالا چی کار بکنیم، حالا رابطه همون خرابه، خیلی اوضاع بعدی داریم آقای دکتر.
آره تو من سکوت میکنم ولی که نوبتی هست بزنیم، من مخالفم.
نظرتون چی عزیز؟
ببینید راجع به اون مثال نحوه خرج کردن که مثلا شما یه مثال بارز بزنم که خود خانمم قبول داره، اینی که مثلا برفرض من ماشینم تصادف شده، تصادف کرده بودم، یه برای ماشینم دو تا در و اینا همه مشکل داشت. من گفت مثلا یه نقدینگی بود، گفتم که من اعتقادم اینه که ماشین رو بدیم صافکاری که ظاهرش درست میشه. خانمم اعتقاد داشت که نه، بعد بریم تعطیلات برای 3 روز.
من چرا گفتم اینو؟
حالا بحث اون نیست.
چرا چون 9 ماه بود شما از ساعت 7 تو کار میگید، 12 شب ما هم دیگه نمیدیدیم، ما هم تو
کار میکنم. میگم تا
تفریح نکردم.
من که نمیدونم کار شما اشتباه است. من اختلاف دیده دارم میگم. آقای
متاسفانه تلفنتون قطع شد. حالا امیدوارم بتونید بازم صحبت کنید، ولی فقط شنوندگان خوب و عزیز بدونن که آدم وقتی با هم تفاهم نداره، با هم توافق نداره، جایی برای ازدواج هم نداره، بهانه دوستی هم به نظر من معنایی نداره. ولی به هر حال حالا اگر آمدن باز با هم صحبت بکنیم. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
قابل توجه علاقه‌مندان فرش‌های نفیس ایرانی، یونیورسال راگ در شهر ایرواین بعد از 20 سال فعالیت و خوشنامی درهای خود را برای همیشه می‌بندد و به همین دلیل کلیه موجودی کم نظیر قالی‌های ایرانی از تبریز، اصفهان، کاشان، نائین و قالی‌های دست‌بافت از تمام نقاط مختلف جهان باید فروخته شود. یونیورسال راگ در شهر ایرواین 949-341-09 949-341-09-29. از این موقعیت استثنایی برای خرید فرش مورد علاقه‌تان با قیمتی غیر قابل رقابت استفاده کنید. یونیورسال راگ در شهر ایرواین 8775 ریسرچ درایو، تلفن 949-341-09-29 949-341-09-29. بشتابید که غفلت موجب پشیمانی است.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
من بابک امیریان، لمن لا اترنی.
بابک امیریان، وکیل متخصص در امور خودروهای معیوب. 310-439-9799. عضو سفرشت ایرانیان.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خال‌ها و لکه‌های پوستی. درمان جوش‌های صورت، کمیکال پیل، انواع فیشل و سفید کردن دندان‌ها.
با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادری مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه‌های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تارزانا انجام می‌گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
KIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. شنونده گرامی یا شنوندگان گرامی ما تلفنشون قطع شد، ولی خوشبختانه همون خط رو چون با سرعت گرفتن تونستیم داشته باشیم. اجازه بدید که باشون صحبتمون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله، عرض میکردم. خواهی میکنم.
خواهش میکنم.
بله، من یه نمونه از که هم لحاظ نقضه خرش کردم. بعدش هم یه مسئله که هستش، الان خانم من گفتن دو ماه کار نمی کنیم و خیلی مسائل شلوغ میکنن. چون الان ما دو ماه پیش یه شرکت داشتیم که اون شرکت رو فروختیم به فرد دیگه، دنبال تسکیه و ایناش بودیم، بعدش هم مسافرت کردیم به ایران یک ماه به عنوان هم دیدار خانواده و عزم به حضور شما استراحت. الان یک ماه هستش که ما اینجا بیکار هستیم، نه به این علت که بخوایم وقت اون هدر کنیم، چون در حال تحقیق کردن در مورد موندن در این کشور یا مهاجرت به کشورهای دیگه داریم میکنیم.
بذار من یه چیزی رو بفهمم.
در این نقطه با هم یه اختلاف نظر داریم.
ببین عزیز، شما من میگید که تقریبا یه سال و نیم ازدواج کردی، توی این مدت هم خانواده شما برادر یا پدر و مادر اومدن، خانواده ایشون هم که اومدن رفتن، باز دو مرتبه هنوز بیکار به هم ریخته شلوغ پلوغ پشتید رفتید خانواده رو ببینید؟ یعنی من خواهم بدم واقعا یعنی چه ضرورتی داشت این سفر شما؟
نه اصلا ایران کار داشتید، یعنی اوکی. هدف فقط ایدار خانواده نبود،
آخه خودتون
گفتید طولانی شدنش اینم بوده.
خب آخه خودتون گفتید چی من نمیدونم، شما 28 سال که شما سنتونه با هم با خانواده نبودید، یعنی یه مقداری ببینید من بذارید، چون شاید با من کمی آشنا باشید یا نباشید، بزرگترین مشکل مردم ایران دو چیز عزیز، دو تا مشکل فرهنگی داریم، یکی وابستگی است، ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، ارتباط خوبم با خانوادهمون داشته باشیم، ولی ما نمیتونیم زندگی خودمون رو خراب کنیم، وقت و نیرو و انرژی کم محدودی که داریم که اگر نه به نابودیمون میتونه منجر بشه رو بریم باز باشیم پنار خاله و عمه و بابا بشیم قصه‌های قبلی رو تکرار کنیم. آخه خبری نیست، یعنی این فرار از واقعیت هست. و دوم مسئله مهر طلبی که باید همه رو خوشنود و راضی کنیم، کسانی که نه از خداشون خوشحالن نه از خودشون نه از زندگیشون. حالا اون گذشته، به من بگید که چرا ماجرای شما اینقدر بالا گرفت که صحبت از جدایی و طلاق و اینا قصهش چیه؟ یعنی هنوز اون علاقه‌ای که گفتید بر سرش چه آمده؟ و بعد شمایی که اینقدر مشغول و گرفتار بودید که به قول ایشون نمیدونم از صبح تا آخر شب بودید، یعنی اینقدر زندگی مسئولیت داری داشتید، آیا واقعا شغل رو درست انتخاب کرده بودید؟ بیزینس درست بود؟ سرمایه به اندازه کافی بود؟ آیا باز دو مرتبه همین وضعیت تکرار نمیشه؟ آیا داستان مهاجرت به کشور دیگه کدوم کشوره، با چه مهارتی، با چه سرمایه‌ای؟ اینا رو کوتاه میخوام، برای من توضیح خیلی چیز ندید، تشریح نکنید، توصیفی نباشید، واقعا برنامه‌تون چیه؟ یعنی فکر میکنید که چیزی که هر دو تا باش توافق الان دارید چیه؟ چون من موارد اختلافتون فهمیدم، الان توافقتون درباره محل زندگیتون، نوع شغل و کارتون که مهمترین موضوع شماست، یعنی یه جایی ما باید اجازه اقامت داشت باشیم دوم میتونیم زندگی خودمون رو اداره کنیم، راجب این دو موضوع توافقاتون با هم چیه؟
ببینید ما اصلا الان مثلا برفرد مثلا در حد نظر، یعنی قبل از این یک ماه شون که ما داریم تحقیقات میکردیم که تقریبا به نتیجه رسیدیم، قبل از این یک ماه یه سری نظرهایی داشتیم که تو اون نظرها با هم متفق القول بودیم، ولی بعد از تحقیقاتی که به نتیجه در بودیم اینجا نتیجه هایی که گرفتیم نظرات اون عوض شد، یعنی مثلا نظرات خامون با هم یکی بود ولی نظرات پختمون با هم یکی نیست و اینجا هم باز با هم دیگه اختلاف داریم. مثلا چند کشوری بودش که ما در حال ترسیش بودیم، مثلا من الان نظرم اصلا با مهاجرت نیست، حتی نظرم موندن با اینجا نیست، حتی نظرم مرگش به ایرانه، چون فکر میکنم که اونجا میتونم بیشتر موفق باشم. آقای
من یه مشکلی دارم، من میگم شما اگر فکر میکنید که اونجا میتونید موفق باشی 27 تا فرصت داشتی که این کار بکنی، نکردی. ما 3 ماه بعد از ازدواج کوچ کردیم، مهاجرت کردیم، اومدیم، دوباره این همه بها دادیم، پول خرج کردیم، روحی، جسمی، اعصاب، همه چی.
خب
دوباره ما برگردیم بعد از خراب الان ایران. خب الان چه چیزی عوض شده که مثلا چند سال پیش نبود؟ چه چیزی بهتر شد؟
نه ببینید عزیز، نه ببینید عزیز، این که شما بگین ما یه مقدار رنج کشیدیم پس باید هنوز به رنج اون ادامه بدیم با تو موافق نیستم، ولی این که ما در ایران چه راههایی داریم اون پرسش درستیه. حالا از شوهرتون میپرسم، شما واقعا هدفتون ای به ایران برگردید چه جور شغل و کاری رو میخواید داشته باشید؟
ببینید من الان مثلا تعجب میکنم، خانم مثلا یه حرفای دیگه میزنه. من توی ایران ساختمون سازی میکردم. ازم بزرگ شما که بعد از ازدواج
تو نمیکردی، خانواده میکردن،
خانواده انجام میدادن،
برادرم انجام میداد، تو ناظر بودی، یعنی کار اصلی ایشون میکرد، شما شغل اونجوری نه.
حالا به هر حال مهم درآمدشه، به هر حال هر کدوم قسمتی از کار. خب چرا همون کار، مگر اون کار الان میتونه زندگی اقتصادی شما رو تامین کنه یا نه؟
خب ببینید آخه اون کار یه سرمایه کلونی میخواست که من نیاز به همکاری با مشارکت با خانواده داشتم.
من اصلا مشکلی با اون ندارم، داشته باشید، عرض من این است که اگر
خانواده آخه یکی از اعضای خانواده هم سفر کردن به کشور خارجی که الان به هر حال کسایی رو میتونم پیدا بکنم که دوباره بتونم تو اون زمینه قبلی فعالیت کنم، ولی کلا ببینید الان اینجا این یه بحث خیلی پیچیده‌ای که خوش ساعتا میخواد نیازمند صحبته که باستون تفصیل کنم که ما الان اینجا در چه شرایطی هستیم و آیندهش چی از نظر من.
نه مسائل اگر به هم بریزی عزیز، شما هیچ کدومتون از عهده حل این مسائلی که رو هم میریزید بر نمیاد. بران حرفم این است که اصلا فرض کنید شما تعیین کننده و انتخاب کننده، آیا شما فکر میکنید میتونید به ایران برگردید و با یه اطمینانی بیش از 90% شغل و کاری رو خواهید داشت که بتونید هر دو زندگی اقتصادیتون رو در اون حد اقلی که دوست دارید و درست میدونید انجام بدید یا ممکن کنید یا نه؟ شما مطمئنید؟
با شرایط الان ایران
ببینید با این چیزی که شما دارید میگید به این درصد شاید نتونم بگم، ولی میتونم بگم درصدش از کشورهای خارج از ایران بیشتره.
اوکی، حالا شما کشور دیگری که دومه و فکر میکنید در اونجا، من نمیدونم کجا میخواید برید، شما احتمالاً مشکل
دارید. من کشور انگلیسی زبون رو تحقیق کردم.
خب
ما کشور انگلیسی زبون نیستیم، کشور انگلیسی زبون تحقیق کردم چون تقریبا هیچ علاقه ای نداریم. یعنی
خب متوجه شما کشورهای انگلیسی زبان که بخواید بید، اولا این کشور یا کشوری که مورد نظرتونه به شما اجازه ورود رو و اقامت رو و زندگی رو میدن؟
نمیدن دیگه، مجبوریم از راههای مختلف
نقدینگی
بلا. نه همچنین مشکل نقدینگی داریم.
نه مشکل نصب کنیم به نقدینگی، من دارم قصدتون این لغت اصطلاح، این لغتی اصطلاح بانکیه، منم چون با این مسائل آشنا هستم لغت نقدینگی معنای نمیدونم آره چرا اومده تو وکابولری خانواده. مقصودتون از جالبتری موتی گفتید ما مثلا پول داریم ولی نقدینگی نمیدونم، مقصود از نقدینگی پول نداره. خب اسم نقدینگی اصلا پول داشتن و پول نداشتن دیگه، منو گیجم نکنید. به هر حال من لیسانس اقتصاد و فوق لیسانس اقتصاد پولی و بانکی دارم، با این مسائل هم آشنا هستم، ولی دیگه لغت نقدینگی رو میفهمم یعنی چی. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم، کشور دیگه که اگر شما بخواید عزیز تحقیق بکنید که جای مناسبی رو پیدا کنید براتون، خب این که وقت بره عزیز، اینو در یه حالت شرایط نامناسبی نمیتونید بمونید که تحقیق کنید. علاوه شما دو نفری که 6 سال با هم بودید قرار بود در این باره هم تحقیق میکردید هم نتیجه گیری میکردید در این مواردی که اون موقع که با هم اشکال اختلاف نداشتید، الان پس این موضوع رو دارید.
داشتیم آقای دکتر، من اعتقادم اینه داشتیم
نه من بحثم اینه، میدونم عزیز. خب اگر بعدن به این توافق میرسیدید که ما با هم موافق نیستیم که خب خیلی مسائل حل میشه. حالا دومی این که
کرده بودم راجع به همین جایی که الان هست،
حالا من از ما از شما خانم عزیز خواهشم اینه که به من این سوال جواب بدید، شما فکر میکنید آیا موندنتون همون جا درسته، برگشتنتون به ایران بهتره یا رفتنتون به یک کشور دیگه اگر ممکن باشه؟ نظر خود شما چیه؟
آقای دکتر اگر از لحاظ فقط بحث پول رو بخواد در نظر بگیریم، از لحاظ اینکه خب کجا فرصت شغلی بیشتر است، خب معلومه که هر جایی که زبون اونجا رو بلد بشی که چه جایی بهتر از اونجایی که به دنیا اومدی مشخصه. اما اگر ما قرار بوده که اون شرایط نتونستیم تحمل بکنیم تا 3 ماه بعد از ازدواج تازه خونه تشکیل داده شده، اون داستانا
رو شنیدم. آخه عزیز شما من گفتید از قبل برنامه داشتید،
مهاجرت نمی‌کردیم.
نه ببین عزیز،
متوجه
هستم،
ما نمی‌تونیم دوباره تحمل بکنیم، بعد دوباره پشیمون خواهیم شد.
خیلی خب، نه من اون بحثم نیست، حرف شما فقط این عزیز که چون شرایط اونجا رو واقع بینانه میشناسیم دیدیم نمیشه، جای دیگه احتمالی است. حالا سوال من از شما این است که شما فکر میکنید کجا امکان اداره زندگی مالی یا شرایط و وضعیت اقتصادیتون رو دارید؟ کجا؟
ایران.
خیلی خب، این شبه هم که دلش بخواد بره ایران عزیز، پس بنابراین من فکر نمی کنم. ببینید بی خودی مجادلهی در باره اون چیزی که یه ذره واقع بینا نگاه کنید به هم نزدیکید نکنید. شما ببینید به نظر من به یه جایی دارید میرسید که من با همه چیز موافقم مشروط بر این که تو باش مخالف باشی. حالا الان این بازی رو در نیارید. من از فهوای حرفای شما متوجه این نکته هستم که برخلاف تصورتون، چون فرصتی داشتید که خودتون رو به یه نوعی معرفی کنید یا حداقل من یه کوششی تنها در جهت سوال و جواب با شما نمی کردم، یه ارزیابی روانی من با چه تیپ شخصیتی با چه نوع ویژگی روانی روبرو هستم. شما خیلی این آگاهی رو و قابلیت انعطاف رو و احتمالاً زبان دیگری غیر از زبان فارسی رو در حدی که بتونید در شرایط سخت اونجا زندگی کنید و نسبتاً عادی و خوب زندگی کنید به نظر من خیلی کم دارید. یعنی من همچنان تصور میکنم که ارتباطات شما به ایران میتونه درست باشه. حرف شما که میزنید که ما این همه در ایران بودیم و به جایی نرسیدیم درسته، ولی اونجا دو سه تا نکته بود. اول اینکه یه فکر این که یه جای دیگه یه خبری هست رو داشتید که کارها ساده و راحت است با داستانهایی که شنیده بودید، دومی که به هر حال ازدواج کرده بودید یه تغییر اساسی تو زندگی بود، سوم این که هر دوتون از نظر من رابطتون با خانواده، چون از حرفایی که با هم میزنید پیداست رابطه مبتنی بر مهر و کینه، یعنی love hate relationه، یعنی خود شما دفاع میکنید از خانواده هاتون ولی خودتونم از دستشون عصبانی و ناراحتید. علتشم خیلی روشنه، علتشم بسیار روشنه، این کارا شدنی نیست. از این من وقتی به شما بگم که 100 شب تو تصمیم بگیر چه شامی بخوریم و کی بخوابیم، مطمئن باشید حداقل 20 شبش من ناراضیم، حالا به روی خودم نمیارم، یه قصه است. ولی اینجا اشکالی که در شما میبینم، نتیجتا من فکر میکنم ماندن شما در خارج یه مقدار شرایط رو بدتر میکنه، ولی متاسفانه زندگی زناشویی بدی دارید، یعنی این رو ابدا نمیتونم پنهان کنم، اونم به دلیل هم ویژگی های روانی تونه، شخصیتی تونه، هم به دلیل شرایط و موقعیت که به این آتش دامن میزنه. شاید اگر دخالت خانواده، نه رفت و آمد و ارتباط با خانواده، دخالت خانواده های هر دو طرف نباشه، شما دوتا بتونید یه ذره با شناختی که از محیط دارید دست دستم بدید و کوشش کنید زندگیتون رو بسازید. ولی اگر بخواید اینجاها بمونید در این اوائل زندگی، متاسفانه من نگران این هستم که این رابطتون و ازدواجتون به جدایی و طلاق بیانجامه، یعنی اگر بیرون بمونید، چون اصولا خارج هر جا باشه یه ظرفیتی رو احتیاج داره که برخی وقتی که نداشته باشن، و به نظر من هر روی شما به گونه های متفاوتی و به دلایل مختلفی ندارید، از عهده بسته زندگی در اونجا به این راحتی بر نمیاد. دوم، به نظر نمیرسه بر اساس حرفایی که من زدید که تخصصی داشته باشید که خریدار داشته باشه. ببینید، فرض بفرمایید اگر شما پرستار بودید، کشورهایی هستن که الان پرستار میخواد، همطور که امریکا تا چند سال قبل میخواست، همینقدر که مفتید پرستارید به شما اجازه داد، حالا نه، چون به همون دلیل الان اشباه شده. دومی که به نظر نمیرسه یه سرمایه‌ای داشته باشید که بتونید هم به کار بندازید، هم به مقدار زیادی زندگیتون رو بگذارونید، هم ریسکی رو در یه حدی بتونید بپذیرید. سومی که به دلیل عدم توافقی که با هم دارید و اینکه گناه رو به گردن هم میاندازید، مسائل حل نخواهید کرد، فقط هر مسئله زمینه رو برای مسائل بعدی که بدتر میشه فراهم میکنید. به نظر من بعدم شما به عنوان شوهر بیان میکنید که واقعا ترجیحتون ایرانه، من فکر بکنم انتخاب کمتر بد شما ایرانه، یعنی انتخاب دیگرتون بدتره، نه اینکه انتخاب ایران خوبه، نمیخوام اصلا ازش دفاع کنم، متاسفم مجبورم اینو بگم که شما هر جا باشید به نظر میرسه که با هم اشکال و اختلاف خواهید داشت، ولی دخالت خانواده ها احتمالاً آخرین ضربه رو میتونه بزنه. بنابراین اگر فکر میکنید میتونید با دوستی، با مهربونی با خانواده های همدیگه و خانواده خودتون رفتار کنید، شاید شرایط ایران به نفعتون باشه. اینکه بسیار آسیب دیدید، رنج کشیدید رو من متوجهم، ولی من نگرانیم اینه که اگر شما با این نحوه تفکری که به موضوع نگاه میکنید یه مدت دیگری در غربت بمونید، کارتون به جدایی و طلاق میرسه، اون وقت ناچار هر دو باید برگردید، فقط این دفعه جدا و جدا شده از هم. اینو با هم باشد چون بفرمایید
آقای دکتر، یکی از علتایی که من اصلا دوست ندارم برگردم بنهای اون داستانی که تو ایران هست که اسمش جامعه است و داستان اقتصادی اونا که همه میدونن، بحث خانواده هامون هست. به طور مثال ما هم یک ماه رفتیم ایران، ما داشتیم له میشدیم اون وسط، یعنی این خانواده انتظار داشت پیشش باشیم، اون سمت خانواده.
حالا شما ببخشید یه حرف بدی بزنم، حرف بد بزنم
بزنی.
بزنم شما دو تا آخه چه تحفه‌ای هستید که اینا سر بود داشتن شما اینقدر با همسرش دعوا میکنن؟ میدونی میخوام چی بگم؟ نگذارید این بازی رو.
نه آقای دکتر،
نگذارید گرفتار این بازی. دقیقا من میخوام بگم این بازی رو شما درست میکنید و اونا هم درگیر بازی میشن. جان
درسته آقای دکتر، همسر من این موضوع توش قلیستره، من نمیخوام انگوش تامو بهشون بگیرم، من باز نکترم ایشون به هیچ قیمت حاضر نیست مثلا خار به چه کسی بره ناراحت بشه، مامانم ناراحت نشه، مثلا نه نمیتونه بگه.
من مادر خودم.
بعد آها یه چیز دیگه بگم آقای دکتر، ایشون یه توهم خیلی بدی دارن، یکی از دعواهای اساسی ما سر این موضوع، ایشون این توهم داره که من از مادرشون بدم میاد، در صورتی که ایشون به غیر از احترام و محبت از طرف من به مادرشون و منم از ایشون به غیر از این چیزی ندیدم، اما من به احترام هیچ وقت بهشون نکردم، حرف نامربوط نزدم، ولی از اون ایشون دیدم گاهی. ایشون این اعتقاد من نمیدونم چجوری بهش میگم که نه بابا به خدا اینجوری نیست. درسته که شاید به قول معروف من به علت تفاوتایی که داریم خیلی علاقه نداشته باشم مشتاقانه وقت باش بگذارم، ولی من این خیلی متنفر باشم جبهه ایشون از این بابت یکی از چیزایی که من دوست ندارم. ایران
حالا به هر حال متوجهم، منم به همین جهت عزیز متاسفانه من چون وقتی دادم دوستان رو خط هستن مجبورم چیز به شما بگم. شما تو خارج بیشتر در معرض خطری و منم متاسفانه به دلیل آشنایی با این موضوع، کمی آشنایی با این موضوع، خیلی امیدوار نیستم که از نظر شغل و کار و سرمایه گذاری هم موفق بشید. بنابراین ایران رو براتون ترجیح میدم، ولی به شما میگم اگر بخواید با خانواده ها به گونه که تا به حال رفتار کردی رفتار کنید و انتظار و توقعات خودتون از اونها و اونا رو همین گونه نگه دارید، احتمالا خیلی تو این زندگی موفق نخواهید بود. بنابراین مواظب باشید اونجا که رفتید نصب کنید. متاسفانه من باید خداحافظی کنم. رفتید اونجا حتما یه روانشناس خوب ببینید. من و شما صحبتمون ادامه پیدا کنه. اگر خواستید یک ماه دیگه تلفن
بزنید.
نه متاسفانه نه 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 برای که من متاسفانه پیام ها اومده. مواظب خودتون باشید. شنگار ارجمند با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
مرضیه شیرازی بانوی وام سه‌شنبه این هفته ساعت 12 ظهر در مورد شرایط جدید و ایده‌آل برای تهیه وام‌های مسکونی و تجاری با شما صحبت می‌کند. سه‌شنبه 12 ظهر با مرضیه شیرازی بانوی وام.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهم‌ترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون LA، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
رانندگی در حال مستی فقط یک اشتباه محض است. Don't drink and drive. انس فوجانی، وکیل شما در امور جنایی، 310-734-0707، عضو 08 ایرانیان.
راجب آی پی فون تلکام هاست شنیدی؟ میتونه جای تلفن منزلی یا محل کارت باشه و هزینه ماهیانه لاین تلفنت نصف بشه. حتی شماره تلفنت رو لازم نیست عوض کنی و میتونی مستقیم به تهران زنگ بزنی. فقط دقیقه 3.9 سنت، اسرائیل 1.9 سنت و اروپا و کانادا 1 سنت.
فقط ماهی 20 دلار برای هر خط که شامل چندین مزایای دیگر مثل کالر آیدی و وایس میل میباشد. 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
مادران و پدران گرامی، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ایرواین و آلیسیو ویهو با بیش از 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های خیام، زبان فارسی، حرف زدن، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی، موسیقی و نقاشی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت‌انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می‌کنم. نیروهای فرانسوی در کشور مالی به همراه سربازان ارتش این کشور موفق شدند شهر تیمبوکتو در شمال مالی را از کنترل اسلامگرایان افراطی مرتبط با القاعده خارج کنند و کنترل کلی مناطق میان دو شهر فائو و تیمبوکتو از دست افراطگرایان خارج شده و در نظارت نیروهای مشترک فرانسه و ارتش مالی قرار دارد. گزارش ها حاکیست اسلامگرایان افراطی بدون مقاومت و نبرد از شهر تیمبوکتو عقب نشینی کرده و خارج شدند. شهردار این شهر در همین حال اعلام کرد اسلامگرایان قبل از خروج از شهر کتاب های دست نوشته و گرانبهای یک کتابخانه این شهر تاریخی را به آتش کشیدند. محاکمه 22 شهروند ویتنامی که متهم به تلاش برای سرنگونی حکومت کمونیستی این کشور هستند امروز آغاز گردید. به گفته فعالان حقوق بشر در ویتنام این بزرگترین پرونده در نوع خود در سالهای اخیر است. در کیفرخواست علیه این افراد آمده است که این 22 نفر با انتقاد به حزب کمونیست ویتنام از مردم این کشور خواستند در سرنگونی این حکومت شرکت کنند. حکم دادگاه رسیدگی به این پرونده طی 5 روز آینده صادر خواهد شد و گفته می شود احتمال صدور حکم اعدام علیه این متهمان وجود دارد. دولت میانمار برمه سابق اعلام کرد بسیاری از کشورهای جهان حدود 6 میلیارد دلار وام‌های داده شده به این کشور را بخشیدند. این مبلغ 60% از قروض خارجی میانمار به حساب می‌آید. بر اساس گزارش‌ها این تفاهم در کنفرانسی در 25 ماه جاری 2 روز پیش به دست آمد که تیان از جمله ژاپن از 3 میلیون دلار طلب خود به برمه گذشته و آلمان نیز از حدود 1.5 میلیون دلار مطالبه خود از دولت برمه میانمار صرف نظر کرده است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس همکنون در مرکز شهر 59، در منطقه ولی 55 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 57 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوای لس آنجلس به 41 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در تورنتو کانادا و شهرهای اطراف هستن میرسونم که این شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون رو خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 2 تا 6 بعد از ظهر و روز یک شنبه از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر. کنفرانسی است که با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی همراه است که آیا ما در این دوران آسیبی دیده ایم یا نه، احتمالاً این آسیب ها چه هست و چگونه به وجود آمده و با اون چه میتوان کرد، و ضمناً با 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی برای دوستانی که علاقه‌مندند، که معمولاً بیش از 99% دوستان رو شامل میشه، برگزار خواهد شد. ولی از اونجا که جا محدود هست سپاسگزار میشم اگر مایلید حتما در این برنامه شرکت کنید. کارت ورودی خودتون رو قبلاً از رادیو صدای ایران، کتاب فروشی پگاه یا مراکز دیگری که اعلام می کنند دریافت کنید محل برگزاری هتل شرایتون است که در هایوی 7 است. به هر حال همین شنبه و یک شنبه کودک درون در تورنتو. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من مسئله‌ای که دارم در مورد سیگاری بودن همسرم هست. حالا نمیدونم بعد چطوری توضیح بدم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 31 سالمه.
همسرتون چند سالشه؟
ایشون 32 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
که 4 و نیم سالم هست که ازدواج کردیم.
فرزندی دارید یا نه؟
نه نه، یه تیتروار خلاصه بار بگم. ما وقتی که داشتیم ازدواج میکنیم از قبل با هم آشنا بودیم و من میدونستم ایشون سیگاری هست و در من یه پاکت سیگار میکشه برای چند سالها بعد. ولی خب حالا چون یه مقداری قبلش آشنایی داشتیم تو دانشگاه اینا، وقتی ایشون مثلا اومدن ابراز کردن که مثلا بیشتر با هم آشنا شیم، من بهشون گفتم مشکل اصلی من با سیگار کشیدن تروماست، یعنی نمیتونم یه آدم سیگاری رو مثلا تحمل کنم، حالا بوش و همه چیش رو با نفس اعتیادش، اینکه آدم اینقدر یه چیزی وابسته باشه، اینکه مثلا اینکه خونده بودم که میگفتن زندگی با آدم معتاد مثل زندگی سه نفره است، که ایشون گفتن من خودم خسته شدم از این شرایط و فلان و اینا، میخوام بذارم کنار. که خب تو مدتی که ما داشتیم با هم آشنا میشدیم، یعنی 9 ماه تقریبا قبل از ازدواجمون، تمام وسطاش ایشون گذاشتن کنار، که ما ازدواج کردیم و گذشت و یه مدتی بعد از ازدواجمون، نمیدونم تقریبا شاید 6-7 ماه تقریبا 9 ماه بعد از ازدواجمون، مثلا طوری بود که ایشون خیلی دیر از سر کار میومد، حتی جمعه ها سر کار میرفت، کارشون هم یه جوری که مثلا شاید تو ماه یا دو ماه یه بار، مثلا یه هفته بعد دارن ماموریت یا شهر دیگه که کار داره پروژه هست اونجا میرفتن. بعد من ایشون بعدها من فهمیدم که ایشون سیگار میکشیدن تو این مدت و خب حالا تو خونه مثلا نبود و این حرفا، پس بیرون که میمدن به شدت بود اچ اوت کلون داشتن سر کارشون، چون سر کارم مثلا مدیر عاملشون سیگاریه، مثلا وقتی من میگفتم بوی سیگار میدی، میگفتش که مثلا خب پیش مثلا فلان کس بودم، پیش مهمان کس بودم، تو اتاق سیگار میکشیدم، انقدر من اعتماد داشتم که اصلا درصدی فکر نمیکردم، یعنی اصلا به ذهنم خطور نمیکرد. و بعدش گذشت و ایشون تقریبا یک سال و دو سال و نیم بعد از ازدواج ما ایشون یه تشنجی کردن و برای تومور مغزی عمل کردن، که بعدها من فهمیدم که تو همون دوره‌ای که ایشون برای تومور عمل کردن دیگه سیگار گذاشتن کنار، که میگم اصلا در جریان اون موقع نبودم که سیگاری بود و گذاشته کنار، که تومورش خوشگین بود و مشکلی نبود و این حرفا، و حالا یه داروهایی می‌خوردن و مراقبت بعدش گذشت. بعدش که من فهمیدم ایشون سیگار می‌کشن، یه مطلبی تو کامپیوترش نوشته بودم که من خوندم، اصلا شوک بهم وارد شد، یه جورایی انگار مثلا اعتمادی که به این نفر داشتین کلا ذهنیتتون در مورد این نفر کلا زیر و رو بشه، ایشون میگه من گذاشتم کنار، تموم شد و الان دیگه وقتی گفتنش نیست باز این حرفا، و دیگه حالا برای من سخت بود، یه جورایی گذشتم از این موضوع و تموم شد تا تقریبا 6-8 ماه پیش شاید تقریبا، که ایشون دوباره سر جریانی که مثلا یه مقدار فشار عصبی بهش باعث شد، سر جریان خونه خریدن این حرفا، دوباره شروع کردم به سیگار کشیدن، یه دونه دو دونه دو دونه فلان. من میگفتم خود داری شروع میکنی ها، یعنی الان دیگه میگه به تو دخالت نکن، من خودم میتونم خودم کنترل کنم، که خیلی سریع حالا رسید به روزی یه پاکت رو، و بحثای ما تشنج توی خونه فلان، خیلی خیلی بحث تشنج کشیده شد، یه مدت میذاشن کنار دوباره شروع میکرد، یعنی شاید از اون موقع تا الان 10-11 بار ترک کرده دوباره شروع کرده، تا آخرش هم دیگه گفتش که من همینم، من همین آدم هم قرارم نیست تغییر کنم دیگه، تو خودت میدونی. بعد الان سیستمش طوریه که چون من مثلا بوشو نمیتونم تحمل کنم، اذیت هم میکنه، کاملا عصبی میکنه، و گفتن که خب ایشون فقط سر کار میکشه، یعنی همون صبح که هست و ساعت 5-6 هست که سر کاره، تمام مدت اونجا تا همون مدت کوتاه حالا همون یه فاکتی که داره رو میکشه، و دیگه تو خونه نیست،
چون قراردادی ایشون قراردادی بستن با کمپانیا که من باید 20 تا بکشم، حالا که شب نمیکشم هر 20 تا شب روز بکشم من... بابای والا خب نمیفهمم ایشون
بابا خودشون میگه چون من اصل میام خونه دیگه نمیکشم، میگه من فقط هرس دارم که زودتر اینو مثلا تا جایی که میتونم مثلا اونجا
برای که ببینید عزیز، اینو کارا یه نوع به یک اعتبار خودکشی تدریجه، ایشون فکر کنم خب بعد از ظهر نمیذارم پس بذار همشو زودتر انجام بدم. ببینید موضوع حالا وارد بحثش نمیخوام بشم، ولی ماجرای سیگار یه موضوع جدی است، برای این که اولا یه زمینه برای تثبیت دهانی داره، بعدم برخی از افراد کاملا این نیکوتین شرایط به هم ریختهشون رو آرام میکنه و کنترل میکنه، ولی اشکال کار این است که متاسفانه هر یه نخ سیگار که توی بسته 20 داشت 7 تا 9 دقیقه عمر رو کم میکنه و باجرای بوی بدن، بوی لباس، بعدن تغییری که به وجود میاره حتی به تدریج در صورت، بعدن مشکلاتی که برای خواب به وجود میاره، خطرات بیماری هایی که بعد از دیگری سر کلش پیدا میشه، بعضی هاش هم بسیار وحشتناکه، مثل سرطان دهان وحشتناکه، اصلا دیدنش آزاردهنده است. و بعدم اگر یک کسی با این 20 تا سیگار که ایشون چند ساله میکشه تقریبا 5 تا 10 سال آخر عمرش رو باید بیشترین کارش رو صرف دکتر و بیمارستان کنه و یه چند سالی هم زودتر فوت میکنه. این ماجرا که در امریکا صبر کن، این امریکا، در امریکا روزی 1000 نفر به خاطر کشتن سیگار میمیرن. امروز میزان کشیدن سیگار تو همه طبقات غیر از جوونا که متاسفانه فکر کنن هم کوتاه مدته، هم به هر حال فشاری که خاصی که روشون هست، همه کاهش پیدا کرد، یعنی که این کشورها پذیرفتن و بعدم تأثیرات بد منفی. ضمناً این حرفی که میزنین متاسفانه درسته، برخی نسبت به بوی سیگار یا موادی از این قبیل که سیگار از همش بدتره حساسیت عجیب و غریبی دارن و در نتیجه شما از اونها هستید. ایشون به این راحتی هم نمیتونه اون رو ترک بکنه. البته یه داروی به اسم چنتکس هست که برای برخی بسیار بسیار مفید و مؤثر بوده. با دکتر با صحبت کن جان.
من صحبت شما رو من دنبال میکنم و یه جورایی مثلا اون صحبت حتی من شنیدم و اون گوشتاشو گذاشتم که ایشون هم بشنوه. یه ویژگی حالا من یه جوری چون صحبت شما رو گوش میدم احساس میکنم مثلا بعضیا میگن خب این آدم همه چیزش خوبه، اخلاق خوبی داره، فلان بهمان، این انقدر موضوع مهمی نیست. یعنی یه بار من یه جوری زنگ زدم میگفتم در مورد اعتیاد به سیگار، حتی اگه شما گفت سیگار که اعتیاد نیست،
یعنی از یه حدی بگذره اعتیاد هست برای که ویدرام داره، یعنی تقریبا ممکنه، یعنی نه سیگار میره اگر از یه حدی بگذره وارد حریم ادیکشن و اعتیاد میشه. نه اون حرفو بیخود زدن جا. خب
بعد الان مسئله‌ای که من دارم یه جوری پذیرشش برای من خیلی سخته. بعد ایشون مثلا پدرشون سیگاری بوده ولی گذاشته کنار، یعنی 20 سال خورده هست که گذاشته کنار و 4 تا برادرم 3 تاشون سیگاری هستن و اون کوچیکی که دقیقاً دوره‌ای بوده که باباش سیگاری نبوده فقط اون سیگار نمی‌کشه. بعد من یه حالتی دارم اصلا ترجیح میدم بچه نداشته باشم. میشه دیگه احساس میکنم بچه‌ای که اینطوری بخواد این فرضیت با این اعصاب ناآرومی که من کنم کنترل میکنم از لحاظ ظاهری الان بدون بحث و تشنجا نیست، ولی خب درونم خودم میدونم تحت استرسم. بعد میگم بچه‌ای که اینجوری باشه شاید ژنش رو ولی این
ژن هنوز نداره. نه ببینید عزیز، نه مسئله با مخلوق نه، صبر کنید صبر. نه شما یه کمی شلوغید، همینه که بی‌نتیجه. صبر کنید عزیز، صبر کنید. ببینید به من بگید که ایشون چرا فکر نمی‌کنه ماجرای نیکوتین یه مسئله است، ولی چرا فکر نمی‌کنه از نظر روانی؟ حتی اون ماجرایی که میگید متأسفانه درسته، وقتی انسان پدرش مثلا برای پسر که میتونه همه ذهن و زندگی و حتی خداش باشه او رو با تصویر کشتن سیگار داره، این مغز به این راحتی این کار رو بد و زشت نمی‌بینه و نمی‌دونه. حتی یه مقدار خودش با پدر میتونه همانند کنه. به همجاست که برادر کوچکتر نداره، نمیخوام بگم این تنها دلیله ولی موضوع مهم. چرا ایشون کمک حرفه‌ای هم از نظر روانی نمیگیرن؟
میتونی که من دوبار حالا گذاشتم کنار، دوباره میتونم بذارم کنار، یه جوری مثلا وقتی من بحثی روانشناسی
میکنم اصلا معنایی نداره، اصلا اون حرف معنایی نداره،
خیلی اعتقاد نداره به
من موضوع. کاری به اعتقاد ندارم. نصب کنید، نصب کنید عزیزم، به من استدلالای بیخودی ایشون رو نگید. نه من سوالم اینه، سوالم اینه که خب نه حالا به من بفرمایید آدمی که سیگار میکشه معتقده که هیچ کسی هم نمیتونه بهش کمک بکنه، حالا 4 تا 3 تا چیز خوبش چیه؟
ببینید آدم دست و دلبازیه. اتفاقا من قبل داشتم همجور منتظر پشت تلفن بودم، یه چیز داشتم فکر میکردم. آدمی که قبلا ترا من فکر میکردم میگفتم آدم سپورتیویه، آدمی که هوای منو داره، الان احساس میکنم وقتی اینجوریه دیگه اون سپورتیو عملا حذف میشه. قبلا میگفتم آدم منطقیه، الان به نظرم میاد دیگه وقتی این چیزا میاد وسط دیگه منطقه هم نداره، واسه همین یه جوری خوش اخلاقه، ولی خب وقتی مثلا وقتی جمعه باشه سیگاری نکشه خب عصبی هم میشه، میدونید این جور چیزا. بعد مثلا ایشون یه ویژگی که داره، من به خودش هم گفتم خودش داره شوک شده، میگه نه من اینجوری نیستم. ایشون به نظر من یه آدمی که اگه مثلا مجرد بشه کسی تو زندگیش نباشه یا منی نباشم، کلا آدم خودش باشه، نه زیاد اهل معاشرت رفت آمده، نه اهل اینی که بره مثلا خیلی قضایی آنچنانی خور برخورد، در حدی فقط سیر شدن در حد اینکه مثلا لباس در حدی که صرفا کفایت بکنه، دوست داره گیم بازی کنه، سیگار بکشه، فیلم ببینه، سیگار بکشه، عصر که میاد خونه یک ساعت در حال فیلم دیدن تا شب.
خب وقت دایپرشون که عوض میکنه.
یعنی حتی یه وقتی هم میگفتم مثلا دو اصلا در حتی اجبا مثلا وقتی که لازم باشه حتی میری هموم، نه در حتی که مثلا تونتون میری. حتی الان بعد از این بحثی
خب شما من ازتون خواستم همه چیزای خوبه ایشون بگید. شما الان این لیستی که قطار کردید هر کی بشنوه اون وقت یه ذره مسئله است. ببینید عزیز، نه شما
بعد آدم پاکیه لحاظ چیزی که متاسفانه حالا بعد تو ایران واقعا آدم هایی که پاک باشن واقعا کمن، از این نظر آدم خوبیه. یعنی یه جوری فند به هر کسی که بگیم میگه سندم همه چیزش خوبه، گفتن گیر به سیگار دادی، ولی خب این موضوع واقعا من آزار میدونه، نمیدونم ایرادم منه.
خب البته شما بعد... نه ببینید عزیز، دو تا نکته
ایشون من میگه تو خودخواهی نمیتونی خوشی منو ببینی، که مثلا این
خب
من لذت زندگی منه.
شما بگید هر وقت صاحب فرزند شدیم با سرعت تون رفت که خطر مرگ داشت، اون وقت من ببینم تو چقدر شادی میکنی. نه البته دو تا نکته عزیز، دو تا مورد. اول این است که ایشون احتیاج به کمک داره، آدم معقول و منطقی هم نیستن، برای که آدم معقول و منطقی و واقع بین مسائلش رو کوشش کنه حل کنه. یه چیز این چنین بد خطرناکی رو به دلیل اینکه من باش خوشم نمیتونه زندگی کنه. اینا واقع بینانه نیست با اون همه گرفتاری و بیماری که داره. اما شما هم میتونید اگه بخوای کمک بگیرید که این حساسیتون از دست بدید. البته این حساسیت دو تا دلیل داره، یک خود راجب خود سیگار از جانب هر کسی، یکی اصولاً چون از ویژگی روانیتون پیداست به دلیل میلی که برای حالا نمیخوام بگم کنترل ولی اداره زندگیتون دارید. هر روز میتونید کمک بگیرید ولی میتونه کار دستتون بده. ولی من با اون توصیفاتی که راجع به ایشون کردید خیلی خوشحال نیستم و فکر میکنم که شما هم شاید فقط از سر این که به ایشون میتونید اطمینان کنید و یه امنیتی به شما میده که شما در مردهای دیگه ندیدید بهشون علاقه مندید. ولی این موضوع خطرناکی است، این دلیل منفی است و باید شما در حال مثبتی برای زندگیتون داشته باشید. این که من پیشنهاد میکنم ایشون بخواید بیان دکتر، ایشون نمیدن خودتون برید کمک بگیرید.
من شروع کردم.
خب روی خط باشید. نه شروع کردم برام برم که جواب نشه. روی خط باشید لطفا. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمان‌های مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدنه و هدف من رسوندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، ریورساید، دایموند بار و به تازگی در بربنک. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-5555 رستوران جوان.
برای اطلاع از قیمت‌های ویژه این ماه نیلوک سکین سنتر در رابطه با پاک کردن تتو، فیلرهای تزریقی مثل بوتاکس، درمان سلولایت، لکه‌های صورت و اکنی به سایت newlookskincenter.com مراجعه کنید. newlookskincenter.com.
توجه شما را همین یک شنبه 11 صبح به برنامه از شرکت فرش ایران جلب می کنیم. این برنامه از شهر بولدنهیز به شما تقدیم می شود. فرش های نفیس اصفهان، ابریشم قم و تبریز در شرکت فرش ایران. 310-375-12-12 از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
مجددا سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سوالی از خدمتتون داشتم. موقعی که در مورد چند تکست اون برنامه داشتیم توضیح میدادید، من گوش کرده بودم، یه سوالی برام پیش اومد. اون به این حالتی هم کمک میکنه که مثلا ایشون میذاره کنار و بعد از فرستن یه مدتی دوباره شروع میکنه، یا مثلا
نه ببینید عزیز،
یه بحث روانیه.
نه ببینید، ما دو تا دلیل برای سیگار کشتن داریم. یه دلیل کم این موضوع مشخصا مربوط به دلایل روانی است. یه زمانی مسائل اصولا سیستم عصبی و سلسله اعصاب ماست و یکی ماجرای وابستگی به نیکوتین. چنتکس دومی و سومی رو میتونه کاملا از میان ببره. بنابراین ما رو میذاره با 10-20%، 10-15%، 5% دلیل برای کشتن سیگار. به همین جاست که من دوستان فراوانی رو دارم که گرچه فکر نمی‌کردن تونستن از طریق پردن چنتکس حتی زیر نظر پزشک این کار رو بکنن، برای که احتیاج به یک مراقبت ویژه‌ای داره. اما نکته ای که مهم هست اینه که عزیزی، یه آدمی باید دست از این بازی و بچه بازی در بیاره که من با سیگاری که کثیف است و متعفن است و بدبو خوشم. اینو من نمیفهمم. ولی وقتی شما داستان حمام نرفتن و عدم علاقه ایشون به بودن
حمام نره اینطوری، حالا که من اقراق کردم، ولی اگر تنها باشه، اگر منی نباشم که اینجا مثلا نظری قور بزنم یا مثلا فشاری از این بر باشه، منظورم از این لحاظ بود بیشتر.
خب آخه ماجرا این است که مگر ما تمیزی رو برای دیگران میخواییم؟
نمیدونم واقعا.
نه خب همین، نه بی خودی دفاع نکنید. ببینید هم
خب نه
خب یه آدمی وقتی تو خونه است حوصله نداره بره دوش، من نمیدونم دوش گرفتن چه رنجی داره. ببینید اشکال کار مشغول بودن ذهن به موضوعای بی خودی که بهش عادت کردیم. بعدم ایشون تشمیه میارن پای یا بازیان یا پای تلویزیون. آخه این که مال آدم بزرگ سال 32 ساله نیست قربونه، اونا کارهای نیم ساعت یه ساعته هستن، اونم بعد از اینکه آدم همه کاراش انجام داده. حالا به هر حال علت اینکه من پیشنهاد کنم حتما برید دکتر، و الا یه روزی متوجه میشید که از هم بسیار فاصله گرفتید. ایشون برخلاف تصورشون یه مقدار موضوعهای دیگری برای بهتر زندگی کردن، شاد بودن، راحت بودن، لذت بردن دارن. اینا رو ندارن. یعنی مشخصه یه آدم نوراتیک رو دارن نشون میدن، عصبی رو. یعنی من رنج میبرم، به بتام رنج میدم، خودم لذت نمیبرم، به بتام لذت نمیدم. خب این میشه مبنای زندگی. ماجرای خوشرویی ایشون هم ماجرای فقط یک بازی است برای که حوصله درگیری نداره. برابر
این مسئله که ایشون داره، سیگاری که میذاره کنار، خودش میگه من هر شب دارم کابوس سیگار کشیدن دوباره رو میبینم، هر شب خواب میبینم.
ببینید عزیز، این حرفا معنا نداره. ببینید
آها نه منظورم که نمیدونم اینا تاثیر جنبه خاصی
از نه خبرم دیشون... نه عزیزم ببینید، شما باز کم میدونید. ماجرای خواب دیدن ایشون قرار نیست ایشون خواباش یادش باشه. دوم ماجرای سیگار نکشیدن که کابوس نمیشه. سوم اینکه ایشون برای خودش این بازی‌ها رو در میاره و معلومه شما هر چیزی رو به خودتون تلقین کنید. الان شما امروز تلقین کنید که من شیر شدم توی جنگل دارم دنبال آهو میگردم، مطمئن باشید امشب خوابای عجق و عجق میبینید که ای بسا یه دفعه میبینید موش شدی دنبال سوراخ میگردید. عزیز بی خودی بازی در نیارید. یه دفعه ما از یه طرف برگردیم بگیم با ماجرای روان و روانشناسی و اینا به اون صورت کاری نداریم یا سر و کاری نداریم، از جانب دیگه به یک باره تبدیل بشیم به یه آدمی که خودمون اظهار عقیده و نظر میکنیم راجع به همه چیز. من خیلی با این وضعیت راحت نیستم. بنابراین از ایشون بخواید و کمکشون کنید. بریم دکتر به خاطر من بیا، فایده ای هم نداره، بیا بشین اونجا منو کمکم کن، با هم برید ببینید که چه میتونید بکنید، و الا با توجه به شرایط سن و سالی که دارید و وضعیتی که دارید منو یکم نگران میکنید و دلم نمیخواد اتفاق بدی که نباید بیفته بیفته. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بعد یه چیز دیگه من بپرسم، این بحثی که هست، این حالت تو من پیش روان پزشکی رفته بودم، یه جوری به ایشون برگشت گفتش که یه جوری حق زندگی، حق بدن خودت هر جور باش رفتار کنه. یه جوری به من گفت انگار تو داری حساسیت بیمارت نشون میدی تو این موضوع، و میخواستم نظر شما رو
نه ببینید عزیز، اولا صبر کنید، ماجرای دوست داشتن خود و آزاد بودن معناش این نیست که من میتونم خودم رو شکنجه کنم و خودم رو در زندان بندازم. یکی از گرفتاری ها این است که این مفاهیم، مفاهیم رفتار خوب، مفاهیم آزادی، مفهوم دوست داشتن خود، مفاهیمی نیستند. که با دیگری متفاوت باشن. بنابراین حتما حرف روانپزشکتون اگر این بوده حرف بیپایه و بیمایه است. یعنی این مورد اول. من نمیتونم بگم چون این بدن منه حالا احتمالاً میخوام بهش آسیب بزنم از طریق مواد مخدر و مشروب و بعد. دوم، کی گفته که آسیب ایشون فقط به ایشون مرتبطه؟ شما الان میگید من دارم رنج میبرم، احتمالاً همون پدری که سیگار میکشه تا رو کنار گوشته خوشحال نخواهد شد. فردا فرزندان شما با یه مشکل روبرو میشن. ایشون هر وقت تونست یه کاری بکنه که هیچ تأثیر رو دیگران نداشته باشه، تازه هنوز از نظر علمی و فلسفی جای گفتگو داره که حق نداره. یعنی اگر من فردا قراره بمیرم، من قرار نیست که بگم هیچ تأثیری هم نداره، تنهایی میخوام یه کار بد بکنم، هنوز اشتباهه، برای که باز علیه خودمه. چه تفاوتی میکنه که من به دیگری آسیب بزنم یا به خودم؟ ما یه گرفتاری بزرگ فرهنگی داریم که فکر کنیم تمام هنر اینه که به دیگران آسیب نزنیم، به خودمون آسیب بزنیم. اولا این دروغه. یک گرفتاری از اینجا میاد که فکر میکنیم که ما میتونیم به خودمون آسیب بزنیم، به دیگران نه، پس آدم خوبی هستیم. نه، کسی که به خودش آسیب میزنه از اون آدمایی که به دیگران آسیب میزنن معلوم نیست بهتر باشه. بعدم تازه ایشون ثابت بکنه که هیچ نقشی تأثیری تو زندگی هیچ کس نداره کاری که میکنه. اون روان پزشکی که به نظر من اگر این حرفو زده خیلی هم چیزی از مسائل روان نمیدونه، یه مقدار خودخواهی های مردانه رو و تصمیم گرفتن ها و انتخاب ها رو با مسئله خود دوستی اشتباه گرفته. نه، حرف درستی نیست. اگر کسی کار بد و غلطی با خودش و بدن خودش میکنه، آسیب به دیگران میزنه. علاوه شما نگاه کنید به مطالعاتی که تو امریکا با آمارا میشه. شما میتونید یه آدم سیگاری باشید، 10 سال آخر عمرتون بیش از 1,000,000 دلار هزینه پزشکیتون باشه برای یه جامعه‌ای که یه عده‌ای حتی با 100 دلار اگر داشته باشن نمیمیرن. نه، اینها حرفای بسیار تو خالی بی‌معنی است که ما یه دفعه متوجه ماجرای خوددوستی شدیم، اونو با خودخواهی اشتباه گرفتیم، مسئله فردیت شدیم بدون اینکه مسئله فرد مطرح باشه، مسئله جمع مطرحه، مسئله مال خودم و زندگی خودم هست در حالی که به همه دیگران مرتبطیم. نه، حرفها سطحی است، حرفها کودکانه است، حرفها خودخواهانه است، حرفها متاسفانه در میان
بعد من تصمیمی که خودم گرفتم و به ایشونم گفتم، اونم با این شرایط من اصلا دلم نمیخواد بچه‌ای داشته باشم.
حالا اون حرف شما بی خود، این چه ارتباطی با هم داره عزیز؟ این درست مثل این
است نداره.
نه، شما هم حالا اولا چیزی به اسم ژنش تشخیص داده نشده.
نه ژن، ولی همین سیستم به هم ریخته.
نه خب خیلی نه، صبر کنید عزیز. ایشون 10 تا کار دیگه که میکنن که شما برشمردید و کاری که شما میکنید برای بچه خطرناک‌تره. نه بی خودی اون بازی رو شما در نیارید، برای اینکه ایشون یه ذره باش مسئله داره. یعنی میدونید اینا موضوعای جدی تر از ایناست. کمک میخواید عزیز، نگاهتون به نظر من خیلی دقیق و عمیق و سنگین نیست، نگاه سطحی است، میتونه اشکالات و اشتباهات داشته باشه. مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. من چه حوزه‌ای در مورد خودم میتونم کار کنم؟ اون روانکاوی که من رفتم پیشش.
من نه وارد نه وارد اون بحثا من نشید. من نمیدونم، شما یه روانشناس خوب پیدا کنین که کمکتون بکنه، ولی من شما میتونیم تا فردا این صحبت رو ادامه بدیم، به جایی هم نمیرسید. یه روانشناس خوب، همین روانشناس خوب پیدا کنید، اون میتونه کمکتون کنه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم، ممنون.
تمنا می کنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من یه دختر 2.5 سال دارم. حدود 2 ماه پیش برای پیاده روی داشتم میبردمش، بعد سگ همسایه روبروی اون، یه سگ کوچیکی بود، به طرفش حمله کرد، ولی به حالت فرندلی بود. ولی از اون موقع این وحشت تو خودش موند. همون لحظه هم خیلی گریه کردم، براش توصیه دادم که سگ اومده نازت بکنه، کلی صحبت کردم. و از اون زمان به بعد هر شیئی، هر حیوان، حتی کبوتر از کنارش رد میشه، راه میره، شروع میکنه میگه مامان ترسید، همش اظهار ترس میکنه. هر کاری که میخواد شروع بکنه، میخواد سوار تاپ سرسرش بکنم مثل بچه های دیگه، نمیره خودش مستقل بازی بکنه یا با بچه های دیگه اینتراکت بکنه، همش میگه ترسید یا وابسته است به من. نمیدونم این حالتش طبیعیه؟
ببینید عزیز، حالت به یک اعتبار طبیعیه. بچه ها از حدود 2.5 سال، همین حدودی که هست، معمولا با مفهوم ترس به صورت آگاهانه برخورد میکنه و متاسفانه ترس رو که یک خطر واقعی و خارجی هست به استراب، انگزایتی که نه واقعی است و نه خارجی، تبدیل میکنن. یعنی فرزند شما در یه سالگی، یه سال نیمه، اگر برخورد عادی پدر مادر یا شما و بقیه دور برش میکنن، میرفت به سمت یه سگ، حتی میرفت یه کاری میکرد که شما میترسید سگ رو ناراحت کنی، به صوری که بعضی وقت ما دیدیم بچه‌ها میرن، خب این که دمبو میکشه یا دستشو تو چشم این سگ میکنه، خب ممکنه واکنش نشون بده. پس بچه‌ها در آغاز ترسی ندارن، یه جایی میرسه که به دلیل هوششون میترسن یا به دلیل یک اتفاق که مرده شما این گونه شده. پس فرزند شما دوچار ترس شده، این که شما براش توضیح دادید هیچ فرقی نمیکنه، چون توضیح اصلا برای بچه دو سال و نیم معنا نداره. مثل که من به شما بگم این راه حلش زیمزام جلوم پلومه، شما فهمیدید اونم میفهمه. بنابراین توضیحتونم فرقی در ماجرا نکنه، نه اینکه بگم حالا هیچی نگید، ولی فقط ناز و نوازششو، این که من اینجا هستم میتونه شاد کفایت بکنه، برای که اون میتونه براش معنی دار باشه. حالا این ترس تبدیل به استراب شد، یعنی فرزند شما هر از هر حیوانی و حرکتش احساس ناراحتی میکنه و متاسفانه غالب اوقات همینه. یعنی ما ترس رو به استراب تبدیل میکنیم و به همجاست که مواظبت و مراقبتی در این زمین آباد کرد که اون اتفاق اولیه نیفته. دو تا راه حل بیشتر ندارید. راه حل اول این است که تا اونجایی که ممکنه اینو در معرض حیوانایی که میترسه قرار ندید، یعنی این وضعیت رو شما تشدید نکنید. نتیجتا اگر قبلا میرفتید پارک و اونجا یه مقدار کبوتر بوده، حالا دیگه نرید، یعنی اینو بذارید کنار. دوم، فرزندتون رو به تدریج در شرایطی قرار بدید که بچهای دیگه با حیوانا راحت هستن و اون میتونه مثال اونا رو ببینه که راحتن و در نتیجه بدون اینکه، یعنی مثلا تو بغل شماست، تو آغوش شماست، بعد مثلا یه بچه با سگش یا گربش یا هر حیوان دیگه بازی میکنه یا دوربر اوناست. یا فرض بفرمایید میتونید سوار اتومبیل بشید، اگر بچه احساس امنیت میکنه کنار یه پارک بیستید، وقتی مثلا فرض کنید اینجا کبوترها هستن یا بچه‌ها دارن بازی میکنن، به تدریج در حالی که کاملا امنه و تا مطمئن نشوید نمیگید حالا میخوای بری برو پایین، نه، شما حداقل 5 دفعه مثلا میبریدش اونجا که اون متوجه میشه هیچ خبری نیست، حتی یه چیزی که دوست داره میدید بخوره که این کاندیشن بشه که مثلا داره این رو میخوره، در این آدم داره از پنجره اتومبیل میبینه مثلا حیوانا رو یا مثلا بچه‌ها هستن که میرن اینا میپرن و میان، و یا مثلا فرض بفرمایید که ممکنه بعد از یکی دو جلسه، نه قبل از اون، شما یا همسرتون در حالی که کسی پرو بچه است میره بیرون و مثلا وسط اون حیوان هاست و میاد و یه با لبخند و دستاشو بالا میکنه که حالی که فرزندتون میفهمه مثلا خوشحال و راحته، و به تدریج او رو وارد این مرحله بکنید که نمونه. و الا فرزند شما میتونه مثلا جز گروهی باشه که اگر الان یه دونه گنجش بیاد توی یه سالن بزرگ اینا احساس راحتی نمیکنن، در حالی که 30 سالشونه، 40 سالشونه، خطری هم از این گنجش متوجه هیچ کس نیست، یا حتی اگر یه پشه بیاد دور و بر. حالا درست است که این موضوع مهمی نیست، ولی واکنش بعضیا نسبت به این موضوع یه مقداری باعث خجالت خودشون میشه، یا جیغی که میزنن به خاطر یه پشه یا به خاطر یه زنبور، و این از همین جا میاد عزیز، برای اینکه بچه‌ها بین 2 تا 2.5 تا 4 سالگی از حیوانا شروع میکنن ترسیدن، برای اینکه به نظر میرسه مکانیزمی رو در مغزشون برمیانگیزه که طی میلیون ها سال از برخورد با حیوانات ما دچار خطر میشدیم. الان اینا حیواناتی که دور بر ما هستن وحشی نیستن، انسان در گذشته با حیوانات وحشی هم میتونست در ارتباط باشه، اون مکانیزم اونجا درست شده و هم اکنون وجود داره. بنابراین بچه ها تقریبا همه، تقریبا که نه همه، از حدود 2.5 سالگی بعد مثلا از مورچه میترسن، از زنبور میترسن به تدریج، و اینو تبدیل به حیوانات بزرگتر میکنن به طوری که حدود 5-6 سالگی به سگ و گربه و اینها میرسه. بنابراین ما یه زمینه برای اون داریم، مگر در محیط هایی که بچه ها از آغاز با حیوان ها بزرگ میشن یا به هر حال اتفاقاتی از این قبیل نمیفته. بنابراین اون اتفاق افتاده، الانم راه حل شما یکی دور نگه داشتنش، هر چیز دو، حتی اگه من جای شما باشم ممکنه مثلا برای مدت یه هفته به جایی که ممکنه با حیوانی برخورد کنه نمیبرمش، برای جوام حرف نمیزنم. دوم، میبرمش جایی که کاملا احساس امنیت میکنه، کاملا، اگر اون گفت بریم خونه میرید، ولی در این حال میتونه شاهد حیوانا باشه یا بچه‌ها باشه، یا ممکنه اصلا نگاه کنید ببینید مثلا اگر یه دونه فیلمی راجع به پرندگانه مثلا تو تلویزیون بگذارید تو، بعد آهنگم بذارید تو، برقصید تو، ای مثلا غذایی هم دوست داره یا چیزی هم دوست داره بخوره و شما هم نشون بدید که شادید، برای اینکه باید تجربیات تازه رو بریزید رو تجربیات قدیمی و الا بچه ایست که مثلا پارک دیگه دوست نداره بره، یه جایی که پرنده ها باشن نمیخواد بره، یه گنجشکی بیاد تو حیات خونه شما بلافظه در میبنده و میاد و این وضعیت ادامه پیدا میکنه. اگر یه مدتی هم میگذشت اشکال نداشت، ولی متاسفانه بعضیا میتونن اون رو نگه دارن برای که پنهان میکنن، ولی اگر بهش برخورد کنین حل میشه. انتظارم نداشت باشید که ظرف یه هفته حتی یک ماه بره، ولی ممکنه سه ماه بعد متوجه بشید اهمیتی به این موضوع نمیده اگر اینا رعایت کنین. راه دیگری نداره، بحث و گفتگو هم ابدا فرقی نمیکنه و فایده ای نداره.
بله آقای دکتر، من یه سوال دیگه داشتم در مورد دخترم. من با شما 5-6 ماه پیش بود تماس گرفتم برای مدرسه گذاشتنش، رو به من گفتین که 2 روز در هفته شروع بکن، خودت هم باش اونجا که بدونه که هستی و اینا، و من این کارو کردم. 2 روز در هفته گذاشتمش، خودم اون گوشه میشستم که بدونه که هستم، و مثلا 20 دقیقه بعدش از کلاس میومدم بیرون. و برای 3 هفته گذاشتمش، هر دفعه که رفت معلماش گفتن این تمام مدت دم در دراز میکشید، میخوابید، منتظر تو بود که تو بیه ببریش. من دیگه نبردمش مدرسه وقتی شهرستم. بعدم چنان شده بود که شبا که میخوابی نصف شب جیغ میکشه از خواب بلند میشه، میگفت نو سکول مامی نو سکول. و حتی از اون منطقه مدرسه هم که رد میشیم هنوز که هنوزه یه خاطره بعدی داره، میگه مامی نو سکول پلیز.
نه ببینید عزیز، چون وقتم کمه، من حتما به شما گفتم شما باید قایم موشک و باش بازی میکردید 1000 بار. یعنی ببینید عزیز، ما باید بچه هامونو برای این که ما رو بتونن در ذهن داشته باشن آموزش بدیم. این یه مسئله مغزیه، هیچ ارتباطی به کار تربیتی نداره. یه چیزی بهش میگن object permanent، یعنی بچه باید بتونه وقتی مادرش نیست تصویر مادر رو داشته باشه، احساس امنیت کنه. در غیر این صورت موضوع سپریشن انگزایتی استراب جداست. پس مورد اول. دوم، من و شما باید بچه ها رسیم مدرسه. این داستان که نو اسکول، بنده تا آخر عمرم میگفتم نو اسکول ولی رفتم. بنابراین قصه نو اسکول قرار نبوده مبنای کار شما باشه. برای منم حتما عرضم این بوده که اونجا میمونی تا بچه احساس راحتی کنه، ضمن قرار با بچهای دیگه آشناش کنی، یعنی و بعدم معلمین هم باید همکاری میکردن. این گونه که شما میگید خیلی موضوع مهم نیست، ولی هیچ بچه‌ای نیست که نه رخت خواب و تخت خواب مادرشو و پدرشو به جای دیگه ترجیح بده، نه موندن تو خونه و کنار پدر مادر بودن به مدرسه، مگر اینکه اونجا خوب و خوش باشه و راه بیفته بره. ادامه بدید و الا اگه بخواید به سازش برقصید اون وقت بعدن مشکلاتی که پیدا می‌کنه. ضمن ما معمولا پدر و مادرایی هستیم که خودمونم یه تمایلکی داریم که حالا بذاری 2 روزم پلوم باباش حالا چی میشه. نکنید. من فکر کنم بعضی وقت بلکه از نوع حرفی که میزنید پیداست خودتون هم خیلی براتون نمیاد که پلوتون باشه. نه عزیز، میخواید یه هفته مثلا صبر کنید که اون بره، ولی نو اسکول نداریم. شب هم همه بچه‌ها دوچار کابوس میشن، همه بچه‌ها هم راجع به همه چی حرف میزنن، راجع به ماکارونی هم که بهش گفتید اینقدر نخور شب ممکنه داد بزنه، ولی این معناش نیست که حالا دیگه بهش ماکارونی هم نده.
آقای دکتر هلاکویی، شما برنامه‌ای توی لس آنجلس یا سان دیگو برای این مخصوص بچه ها باشه؟
دارم عزیزم. خب من که نه CDR رو دارم تو 65 ساعت آوردم. معمولا یک کنفرانس های از این قبیل اونقدر وقتی نمیشه، ولی اگر شما CDR تولد تا 3 سالگی یا 3 تا 7 سالگی رو بگیرید و البته بخش اول کمک کنه. من به پیام ها رستم ولی متاسفانه باید خداحافظ کنم. خواهش میکنم شنگ رجمن با ما باش.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی 8th شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و 3rd استریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
I'll never forget that moment.
As long as I live.
It was a moment.
It was a moment that changed my life.
We looked down from the chopper and saw the whole area was flooded.
At that moment, it really hit me. This is why I joined the Guard.
People had gone up to the rooftops to escape the rising waters.
Talk about intense moments. We had to lower the guys online some 30 feet down.
This is where teamwork and training really paid off.
It took steady nerves and steady hands for the chopper pilots to hover like that.
No question, guard pilots are the best in the world.
I couldn't believe it. I just saved a life.
What could be better than serving the people of my hometown?
In the National Guard, you serve your community as well as your country. While you work or attend college, in return, you gain skills in which you can build a career and receive benefits that can help you pay for college. Learn more about what it means to be a citizen soldier at NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
دکتر رضا ترشیزی با سالها تجربه در بکارگیری جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فرکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوودرم، رستلینگ و رادیس در آمریکا، اروپا و خاوردوش. دکتر رضا ترشیزی به مناسبت ایام آخر سال تخفیف ویژه برای بوتاکس و رادیو فرکانسی به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. تلفن‌ها 818 789 93 93 و 949 552 2650.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات. دکتر رادنی مصریانی،
مصریانی law.com، 866 99 وکیل، و یا 866 998 2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. سی دی های مؤسسه نصرت، بهترین روش یادگیری زبان. 310 207 0771، مؤسسه نصرت.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در شهر تورنتو و اطراف هستن میرسونم که همین شنبه و یک شنبه دوم و سوم فوریه در تورنتو خواهم بود و یک کنفرانس 11 ساعته کودک درون دارم. روز شنبه 2 تا 6 بعد از ظهر و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر. این کنفرانسی است که با 4 تست و آزمون آسیب به دوران کودکی همراه است، که آیا ما تولد تا 14 ماهگی، 14 تا 36 ماهگی، 3 تا 6 سالگی و 6 تا 12 سالگی آسیب دیده ایم یا نه، اگر دیده ایم چگونه آسیبی و چرا و با اون چه میتوان کرد، و با 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی هم همراه است. محل برگزاری شرایتون است که در هایوی 7 است، ولی از اونجایی که جا محدود است بهتر است که کارت ورودی خودتون رو از قبل دریافت کنید از طریق رادیو صدای ایران یا کتاب فروشی پگاه یا مراکز دیگری که اعلان میکنند. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
خسته نباشین. من میخواستم در مورد خودم صحبت کنم. با همسرم تصمیم گرفتم ازشون جدا بشم. بعد من یه سری چیزایی رو در مورد خودمون میگم، بعد شما اگه سوالی داشتین.
فقط چون میخوام مطمئن بشم شما و ایشون چند سالتون عزیز؟
آره، من 29 سالمه، فرزند اولم، یه خواهرم دارم، 2 سالم کوچیک‌تره. شوهرم هم 30 سالشه، فرزند پنجمه، یه خواهر داره 8-9 سال کوچیک‌تر از خودش.
چه مدرسه ازدواج کردی؟
ما الان حدودا 5 سال ازدواج کردیم. یه سال قبلش عقد بودیم. 3-4 سال قبلش هم با هم توی رابطه بودیم، فکر می‌کنم خیلی عاشقانه است. بعد ازدواج کردیم با هم، خیلی مشکلات زیادی هم داشتیم. نه نداریم.
اوکی.
از 2 شهر مختلفیم، فرهنگ و خانوادمون خیلی با هم فرق میکنه. من راستش میخواستم اول در مورد همسرم بگم، چون فکر میکنم مشکلاتی که داریم.
من ببخش عزیز، یک چیز رو مجبورم بگم. من فقط 12 دقیقه وقت دارم، ببین چه میکنی جان.
آره. راستش ایشون، من از اول با خانوادش خیلی مشکل داشت. از پدرش هم متنفر تقریبا. تقریبا خانوادشون با هیچکی هیچ رابطه ندارن، خیلی خانواده بسته ایان. همسرم هم اصلا کلن تو زندگی سلف منیجمنت نداره، اصلا پشتگار نداره. الان کلن زندگیمون، من سعی کردم خیلی استودیو شما رو گوش دادم، خیلی سعی کردم خودم رو بهتر بکنم. میدونم خودم خیلی مشکلات داشتم، ولی مثلا سعی کردم که همه تو همه چی کنارش باشم، سعی کردم مسئولیت های زندگی تا جایی که میتونم به عهده بگیرم، ولی تقریبا همه شد وظیفه من. یه جوری الان 100% مسئولیت های زندگی تقریبا با من بود. هیچ وقت مشکلاتمون حل نمیشه به خاطر اینکه همیشه میگه من همینم، هیچ تغییر نمی کنم. من اگه یه ذره پافشاری بکنم قضیه جدی تر بشه، شروع میکنه داد زدن، توهین های خیلی زشت به من میکنه، حتی به خانوادم کتک و اینجور چیزا. من از خونه ممکنه بیرون بندازه، ولی دو دقیقه بعدش، دو ساعت بعدش اصلا انگار نه انگار، بعد میگه که نمیدونم همه چی، من خیلی خوبم که دارم گذشت میکنم، میخوام هیچ اتفاق نیفتاده، من عصبانی بودم یه حرفایی زدم. تو زندگیمون اصلا هیچ با کسی دوستی نداره، ما هیچ دوست خانوادگی نداریم، هیچ تفریح خاصی نداریم، مسافرت حالا اصلا نرفتیم، همیشه با آدم های دیگه دیده منفی داره. از اون طرف خیلی به ظاهرش
شما که این چیزها رو میدونستید عزیز؟
راستش من توی یک جنگی با اینکه میخوام این ازدواج یکم تصمیم گرفتم درست بشه، بخوام همه چی رو درست بکنم، من همش توی این قضیه بودم. الان ما از اون شهری که بودیم اومدیم محل زندگی، محل تولد من، بعد یه سری موضوعی پیش اومده که دیگه من تصمیم گرفتم جدا بشم، بعد ولی همسر من قبول نمیکنه. بهش میگم که بریم با هم پیش کسی صحبت بکنیم، قبول نمیکنه. یعنی میگم اصلا نمیدونم باید چیکار کنم. من زنگ زدم به شما که شاید بشنوه حرفای منو، حرفای شما رو بشنوه، شاید نظرش عوض بشه.
خب ببینید عزیز، شما مطالبی که راجع به ایشون میفرمایید خب نشون دهنده این است که از اون تعادل یا سلامت لازم برخوردار نیستن. یعنی کسی نیست که بخواد در مسیر رشد و تکامل خودش حرکت کنه، در مسیر سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیش باشه، از زندگیش لذت ببره، شاد باشه، خوب باشه.
خودش اصلا قبول نداره این حرف رو.
خب نه، من ملاک آخه مثل این مونه که من میشون که ملاک نیست. ملاک اینه که اگر بره سراغ 10 نفر، این حرفایی که شما زدید اینا نشان نیست که حالش خوبه. علاوه ایشون وقتی که عصبانی میشه اون موقع معتقد هنوز خیلی خوبه، وقتی شما رو کتک میزنه فکر کنه هنوز این نشون میده که ایشون از زندگیش در لذت میبره و خوشحاله و شاده. چی میگه؟ میگه اینا تو زندگی همه هست،
اینقدر که آره قبول داره، فکر میکنه که همیشه این یه چیز طبیعیه، آدم وقتی عصبانی میشه هر کاری میتونه انجام بده.
ایشون دیگه معلومه هیچی نمیدونه. نه ببینید عزیز، این که آدم سرشو بزنه به دیوار، خون بیاد بیرون، بگه نه افان خوب، آدم از این طریق ببینه که دیوار سنگ بسلا سفت و سخته، و حرفایشون از این قبیله. یعنی چی؟ ایشون که ملاک خلقت نیست. من تعجب میکنم که شما، اگر ایشون این گونه است، این همه خودخواهی و خودمداری که من مرکز و محور خلقتم، من تعیین کننده درست و غلط و خوب و بدم، خب این که درست نیست عزیز. با این ملاک های زندگی میکنم. من میتونم بگم درجه حرارت بدنم اگر 2 درجه تب دارم یا ضعف دارم، نه خیر، من فکر کنم هیچ عیب و ایرادی نداره. ایشون میتونه بره اصلا سراغ آدما نره. ایشون تستایی هست که اصلا مال هم است. بره این تستا رو، شما از ایران تلفن میکنید درسته؟
بله.
یه تستی هست به اسم MMPI.
بله.
خیلی خوب. بهش بگیر میگیم تست رو، میگیم تست که من تو رو نمیشناسه. اگر زد بیرون گفت حال من بده، خب من باید بپذیرم حالم بده. اگه گفت حال تو خوبه، من میپذیرم که حال تو خوب. تموم شد. این که دیگه مثل اینکه آدم بره آزمایش خون بده، بهش بگن که تو آزمایش خونت نشون بده که قند داری. آدم که نمیتونه برگرده بگه که این آدم نظر داشت. برای این آزمایشی است که مال همه است. به همین جاست که من اصلا نمیخوام بگم پرو روانشناس بید که او عقیده و نظری داشته باشه. ایشون معلومه که این بازی رو در آورده برای که خودشو پنهان کنه. چی خونده و چه میکنه همسرتون؟
ما انگلیش لیتریچر خوندیم حضرتایمون. و آقای دکتر، من میخواستم بگم که تمام زندگیمون داره به من میگه که تو مریض روانی. من خیلی استرس گرفتم.
نه خیلی خوبه، این حرف خیلی خوبه. نه عزیزم سب کن عزیز، حرف این است که عزیزم من مریض روانیم، لطفاً و حتما با من بریم دکتر و تو وضعیت منو
بگو.
نه نه بگو، تو هم با من میای منو کمک
میکنی. اگر که میرم اون بعدم میگه که راستش من زیاد رفتم با هم تنهایی، ولی معمولا اصلا کس خوبی رو پیدا نکردیم. بعد نهایتش باز میشه همه چی تقصیر من که این تو اینو پیدا کردی، به درد نمیخورد. بهش الان چند وقت دارم میگم که تو برو یکی رو پیدا کن، میگه ما تو شهر بزرگ کسی پیدا نکردیم، اینجا میخوایم پیدا کنیم، من پول الکی نمیتونم هزینه کنم.
خب یه کمی حرفش درست هست. خب بگی بریم یه چیزایی بخونیم با هم، کتاب هست بخونیم توی زمینه مطالبی هست.
آقای دکتر من راستش من الان برنامه اینه که من میخوام جدا بشم، الان وقتم نیست من زیاد توضیح بدم. من میخوام ببینم که چطوری میتونم اینا رو راضی بکنم، چون واقعا انقدر مشکلات زندگیمون زیاد بوده. این رفتاره عصبی که انجام میده من خیلی باورت هایی
ببین عزیز
کردم.
بذار چون وقت کردم. ببین عزیز من اگر با این اطلاعات خیلی خیلی کمه یکی دو سه دقیقه راجع به ایشون بخوام نظر بدم، خب ایشون در حالی که از یه نوع کمدانی به نظر من رنج میبره، به دلیل جایگاهی که در خانه داشته، یعنی بچه پنجم خانواده که در اصطلاح انگلیسی بهش میگن lost and confused، گم و گیج، یعنی یه بچه گمیست، یعنی خودش هم وسط یه شهر گیر کرده. علت هم این است که عزیز نقشه‌ای که دستشه مثلا نقشه تهرانه، حالا میخواد تو شیراز بفهمه که کجا باید بره. یعنی همه چیز عوضی است. حرفایی که شما من زدید حرفای خوبی نبود، یعنی اینا نشون دهنده یه آدمی است که کاملا گم شده. حالا اینکه آدمای گم شده رو چجوری میشه راضی کرد مشکله، چون اگر یه آدمی اهل بحث و استدلال باشه میشه. البته من نمیخوام بگم راضی کردنش در این زمینه راحته. شما چند تا چیز رو باید بدونید. اولا او اگر فکر کنه که شما میخواهید جدا بشید برای که او بده، مقاومت میکنه. ولی اگر فکر کنه که شما عیب و ایرادی دارید، یه مسئله است. اینکه فکر کنه او بازنده است و شما برنده اید، احساس بد او سبب میشه که مقاومت کنه. اینکه قوانین و مقررات اونجا احتمالاً کمی کمی به نفع شما میتونه باشه ولی بیشترش به نفع ایشونه، یه مقدار کار رو از نظر قانونی کار رو مشکل میکنه. ولی شما اگر با وکیل صحبت کنید شاید راههایی از نظر قانونی وجود داشته باشه، اگر چون فرض من بر این است که تصمیمتون گرفتید. این که بخواید ایشون راضی کنید، ایشون وقتی راضی میشه که فکر کنه شما به خاطر این کار رنج میبرید، تو آسیب میبینید، شما بهتر از ایشون رو پیدا نمیکنید، پس بذار بره ببینه، خودش احساس کنه که من آزاد شدم و رها شدم، ولی تا چند اندازه به اینجا برسه رو نمیدونم. اگر شما انتظار دارید که ایشون با جدایی موافقت کنه، احتمالاً باید کسی خیلی بهترشون رو بشناسه که چگونه میشه به اونجا رسوندش، ولی بعید میدونم. این حرفا مال یه آدم تنها خودخواه به نظر من نیست، آدم کمدانی هم هست و در این حال آدم آسیب دیده‌ای، و به همین جهت است که براش رنج بردن و رنج دادن اونقدرها موضوع مهم زندگیش نیست، و شما برای اینکه به اونجا برسونیدش که بتونه شما رو حس و احساس بکنه راه بسیاری باید او بیاد و یا شما برید، ولی من همچین چیزی رو نمیبینم. متاسفانه مواردی از این قبیل کار رو تا اونجا میبره که ناچار مشکل شما رو متاسفانه که حتما یکی از بدترین هاست قانون باید حل کنه، ولی ببینید که شاید باز همچنان راضی بشه. برخی از اوقات هم در این شهرها، حتی نه شهرهای بزرگ، شهرهای نسبتا متوسط ایران، روانشناسان روانپزشکان خوب پیدا میشن که به دلایلی اونجا هستن. بنابراین یه تحقیق و جستجویی بکنید و از روانشناس روانپزشکتون هم انتظار نش باشید که خیلی تون موضوع و مسائل برای شما یا ایشون حل کنه، یعنی یه مقدار آهسته اگر حرکت کنید شاید ایشون بتونه به تدریج اینا رو حذف و جذب کنه. ببینید مطالبی، مثلا فرض کنید کتابی در ایران هست تحت عنوان وضعیت آخر، اون رو بگیرید هم خودتون بخونید هم بذارید ایشون بخونه، یعنی خواهشتون ازش باشه اون رو، چون این کتاب کمک میکنه برای اینکه متوجهش میکنه که یه مقدار میتونه موضوع رو یه جور دیگه ببینه. شاید این درهایی که زده میشه بالاخره ایشون حاضر باشه درو باز کنه، ولی اگر قرار باشه به گونه‌ای که شما الان برای من توصیف کردید همچنان ایشون بسته بمونه، احتمالاً به جایی نمیرسید و توی یکی از این اشکالات و اختلافات میتونه کار دست خودش او بده یا شما آسیبی ببینید. به همین جهت است که با خانواده مشورت کنید، یه جوری راضیش کنید، اگر واقعا کار اینه، اگر اینه که او فکر بکنه رها کردن شما برای او امتیازیه، برای او ضرر و آسیبی واقعا نداره. هر رو هم جوان هستید، ولی البته من همچنان تعجبم برپاست که شما چگونه با وجود دونستن خیلی از این چیزا همچنان رفتید تو این ازدواج، ولی به هر حال اون شده. ولی مواظب باشید، برای که این آدم ها برخی از اوقات برای بازی و لج بازی هاشون ممکنه مثلا فشاری بیاره یا برای مدت کوتاهی تغییر پیدا کنه، برای که شما رو صاحب فرزندی بکنه. نکنید، یعنی حتما با پزشکتون صحبت کنید که از این بابت مطمئن باشید حامله نخواهید شد. به الا
راستش من الان یه ماه از خونه خودمون رفتم، نیستم الان اونجا.
خیلی خب، اگر واقعا تا اینجا کار کشیده که دیگه فکر میکنم فایده نداره و فرقی نمیکنه. پشتش رو بگیرید، مواظب باشید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی کمک حقوقی رو بگیرید، ببین واقعا از نظر قانونی کجا هستید. امیدوارم یه جوری مسئله رو حل کنید که ایشون هم آسیب نبینه، ولی خودتون رو مواظب باشید، برای که به نظر میرسه یه کمی در خطری. به هر حال متاسفم از اون چی شنیدم، بدبختانه باید ازتون خدافظی کنم عزیز.
من یک سوال کوچیک بپرسم.
متاسفانه باید ما اینجا سر ساعت باید تحویل بدم عزیز. مرسی عزیز. شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او و همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افن به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در